مدرسه مبارکه معصومیه شبکه احیا تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه هو خیر و موفق و معین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله العالمین ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الاطیبین من الان الى قیام یوم الدین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم و انتقنی بالهدى و الهمن التقوى و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی بما هو ارضا. خب الحمدلله به لطف خدا رسیدیم به در واقع تمرین دوممون که مجموعی از آیات بود، به طور خاص دو تا آیه بود که سلام علیکم یک آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یهد الله لنورهی من یشا و که آیه هست که علال قاعده دوستان هم شنیدن، شاید ذهنشون هم قبل از این درگیر معنی آیه شده باشه و همینطور مثلا آیه شریفه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب دیروز در مورد اینکه این لام در این دعای شریفه چه معنی میتونه بده یه مقدار با هم مباحثه داشتیم، گفتگو داشتیم و دوستان در واقع در مباحثه داخل کلاس به این نتیجه رسیدن که این لام تعلیل شاید باشه. البته توجه بکنیم دیگه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بخواییم بگیم لامش لام تعلیله، یه مقدار بالاخره یه جوری هست، قبول کنیم معنا یه مقدار مثلا سوال برانگیز میشه و اگر واقعا قرار باشه این معنی رو بدین آیه شریفه نیاز به کم تفسیر داره که یعنی چی للتی هی اقوم و یهد الله لنوره. شاید البته مثلا این مدار قابل فهمتر باشه اگر لام خالا به تعلیم بده. لام تقویت هم به ذهن دوستان رسیده بود که لام تقویت رو خلاصه دیدیم که نه، قیاسیه، البته کار علم لغت نیست بخواد توضیحش بده و از قضا قیاس و قاعدش هم اینجا جایی نداره، اینا رو توضیح داره. حالا میخواییم ادامه بدیم بحثمون رو و ببینیم دوستان دیگه تو این در واقع تمرین چه کردن و به چه نتیجه رسیدن برای ما توضیح بدن تا بحث انشاءالله جلو بره. در خدمت دوستان هستیم اگر دوستان بفرمایند که چه کار کردن. اول من یه چیزی بکنم، در واقع کیا میخوان صحبت بکنم، مشارکت بکنم. البته من اگر ببینم مشارکت پایینه وقت من انتخاب میکنم، یعنی من اصلا یک نفر هم خلاصه دوست نمیداریم که تو کلاس سکوت داشته باشه، بنابراین فقط در واقع میخواییم کلید بخوره بس، وگرنه همه انشالله مشارکت میکنن. کیا بودن که دوست داشتن مشارکت بکنن؟ بیشتر دست بالا رفته بود آهنی دفعه اولی هم خواستن. همین ادامه یهد الله لنورهی رو میخواییم ببینیم به چه نتیجه رسیم. فامیلی شریفتون چی بود؟ آقای رضوی. بفهم آقای رضوی ببینیم با هم دیگه. صفحه 978 شما به افزار میشه 1008 بکنم، 30 صفحه جلوتر. اینا ها. خب کجا رو نگاه کردیم؟ این الان هر داره درسته، من الان اینجا توضیح بدید دیگه، همه دارم میبینم. خب بذار هر
دار دلانات
یهدی و بذار صبح خونده بید که
دلانات
آره، ولی یهدی و دیگه نه دیگه، یهدی اعلان میشه دیگه، هدا فلانون یهدی هدن و هدیان و هدایتن، این ستا چیشن آیه رضوی؟ مصادر میشه. خب ادامه توضیحتون بفرمایید.
و استاد که در معنا نوشته استرد شده به عوض استرده است،
درسته،
استرده. و یوغال که میگه استاد این یه مثالی زده، درسته که شما
بله، این و یوغال تقرای یه مثالی زده
اگر هم در فلانو این دوستان مثال داشته به بسید من اینجا بگید یشم جمعه عبدالجر لام که بسید با هم بحثی ما صحبتی بوده داشتیم نشوزیم.
هم بحثی کی هستن؟
آقای مهدی نوروزی.
آقای نوروزی
بیایشون پیدا کردن.
آه خب آقای نوروزی شما ادامه میدید. یه مفعول بیواسطه داشته باشه، همه هم گوش بدن و کسی قبول داره رد نظر مخالف داره
در خدمت. آها و بلده و بلده و جوی مدشنا فلانن و لهو و لهو
یعنی هی مجل ها زمیر فل لهو به چیه؟ برمیگر مجلش چیه؟ یعنی الان مرجع زمینی هرو به چی میزنی؟ یه عرض کردیم نه نه ببینید الان یه بار یه دیروز یه کلید واژه خدمتتون گفتم، گفتم کتاب لغت مثل چی میمونه؟ یه متن. اینا رو اولا مخاطبی میگیم که خیلی جا استفاده کنیم، اگه متنه یه متن زمیر تو دلش چی میخواد؟ مرجع. حالا آیه رو بذارید کنار، الان این یه متن کتابی دارید میخونید، تو این کتابی که دارید میخونید این لهو یه ضمیر داره، مرجع این ضمیر رو مشخص کنه. این رو گفتم مرجع ضمیر ها رو فلان هم بگیم. خب بذارید پس نتیجتون چی شد؟ آها نفهمیدم، یعنی مرجع ضمیر ه به هدا برمیگرده؟ به هوای مصدر تو دل هدا. خب نظر در مورد حرف ایشون، آقا اون موقعی کلاس جذاب میشه که همه نظر داشته باشن و با همدیگه بتونیم به نتیجه برسیم. اصلا مهم نیست که مثلا فرض کنید آقای رضوی چقدر حرف رو درست زدن، اتفاقا کار خوبی کردن که شروع کردن بحث رو و بعد با همدیگه بریم جلو به نتیجه برسیم. اگه کسی مشارکت بکنه تو کلاس به نتایج خوب میرسه، ساکتین معمولا نتیجه چندانی نمیگیرن. آقای اسدی، آقای اسدی بفرمایید. من ببخشید یه کوچولو عذر میخوام، چون دوستان مجازی احتمال نفهمیدن متوجه نشدن، من فکر کنم تکرار کردم، اما به هر حال در مجموع دوستان تا حالا گفتن که آقا این هدا با لام ما ندیدیم استعمال بشه مگر این لهوه که اونم مرجع ضمیر هو لهو. الان برای دوستان سوال شده و دارن اینو جواب میدن، اگر رفقای مجازی هم جوابی دارن حالا میتونن تایپ کنن یا دستشون رو بالا ببرن صوتی صحبت کنن، در خدمتشون هستی. بفرمایید. اینجا توی این متن در واقع وسیط برمیگرده به الله، کو الله، این مرجع زمین باید کجا باشه؟ یادتونه مرجع زمین رو خوندیم دیگه، مرجع زمین معمولا، حالا موارد خاص چیز دیگه معمولا باید تو متن ببینید با چشم مرجع زمین رو. ببینید ما الان یه متنی داریم، این متن ماه، میتونید بیاید پای تابلو، پای همین تابلو، من نمیتونم بلند شم، اینا من خودم این کارو میکردم، زحمت بکشید بیاید. ببینید الان ما دنبال مرجع کدوم ضمیر میگردیم؟ خب کدوم بود که الان ما دنبال آره درست احسن خب الان ببینید شما تو این یه متنه من کجاست که مرجع ضمیر لهو باشه؟ ببینید من میخوام سعی کنم بشه کنم ببینم دوستانم میبرم میبینن دارن یا ندارن که دارن سخت میشه این اتفاق بیفته فایده ای هم نداره برش کن. خب عرض کنم که ببینید این متنه شما یه دو تا کار باید بکنید. یک این متن رو متوجه بشید منظورش چیه، مثل این متن عربی. دو اون آیه رو به کمک این متن متوجه شدید ترجمه بکنید. ما الان فعلا اون آیه یهد الله لنوره من یشا هیچ کاری نداریم اصلا. خب ما الان خواهیم فرض کنیم ما هیچ آیه‌ای نداریم بخوایم تمرین کنیم، میخوایم بگیم منظور این کتاب لغت نویسی که اینجا برداشته این نوشته خط تیر فلانن از طریق اوله و الهیه یعنی چی داشته باشید. ما الان خواهیم از فکرشون استفاده کنیم. خب حالا این توی اینجا که میخوایم بگم یعنی چی، یکی از چیزایی که باید بفهمیم اینه که این لهوه مرجع ضمیرش چیه. درست شد؟ بعد اینو بفهمیم دیگه. اگه نفهمیم که نمیتونیم بعد بفهمیم اون آیه بر اساس این چه معنی میده. الان سوال من اینه این لهو یه ضمیر داره، این ضمیر مرجعشو تو این متن مشخص کنه، تو این متن. درست شد؟ من این داره به چی برمیگرده؟ آقا ما از رفقای مجازی شما مشغول باشید، این انتظار رو داریم اگر یه جایی به خاطر اینکه ما حواسمون پرت میشه متوجه منظور ما نمیشن حتما به ما گوش زد کنن که یه وقت خدای نکرده ایشون فهمشون نشه. خب مرجع ضمیر تو مرجع ضمیر این فعله تو معنی اومده. ببینید من اینجوری توضیح بدم، ببینید این یه عبارتیه، میگه آقا از اینجا داره شروع میشه، این یه تیکش اینجاست، بقیه‌اش هم اینجاست. این یه عبارته، یه جمله است، این جمله ها رو داره میگه تمومش میکنه، جلوش داره معنیشو مینویسه. این یه جمله است، تو این جمله دنبال مرجع ضمیر هو باید بگردیم. یه احتمال خوب اینه که بگیم این ویرگوله که گذاشته این لهو جای چی میاد؟ از طریقه. خب اگه جای از طریقه بیاد یعنی جمله ما چی میشه؟ آم بخونید جمله جدیدی که درست میشه رو.
چه؟
آها. آره که میتونید بجاش به جای هم مرجع ضمیر روشو بذارید، یعنی هدا فلانه. نه دیگه گفتیم مرجع ضمیر هو چیه؟ گفتیم لهو جای چی میشینه؟ مرجع ضمیر هو هم میشه خود طریق. یعنی این سه جور از طرف دیروز خدمتون که کتاب لغت در واقع چگونگی استعمال رو یاد میده، بعد میگه در این نوع استعمال این فعل این معنی رو میده. خب یعنی میگه حدا با این موقع این گونه استعمال میشه. بعد آره حالا همین میشه، همین میشه. مطابق این چجوری میشه؟ نکن یه لحظه داشته باشید، من داشتم همین دقیقا توضیح میدادم. یه گونه استعمالش این میشه حدا فلانن از طریقه، هدا فلانن از طریقه. این یعنی چی؟ یعنی عرفه او و بیانه له، اون راه بهش معرفی کرد و براش تبیین کرد. دیگه چی؟ هدا فلانن لت طریقه، اینجوری هم استعمال میشه، اینجور مستقل از اون استعمال، یه استعمال دیگه ایه. هدا فلانن لت طریقه، این گونه هم استعمال میشه، این گونه استعمال هم همون معنای قبل رو میده. درست شد؟ هدا فلانن الت طریقه هم استعمال میشه، اینجوری هم باز همون معنا رو میده. به این فعل میگیم فعل دو وجهی. اما یه دو وجهی جوریه، چه جوریه؟ هم به نفس، شما گفتید هم به نفس است. این اسم اگه تونستید به جوری اسم خوب براش بذارید تا یه فکر میکنید یه جوری بگید که بگیم عجب اسم خوبی براش گذاشتیم، یعنی توضیحه، البته اسمش خود توضیحه. من خواهم بخونم اینم دوستان مجازی چی میگن. مرجعش، نه مرجعش لفظیه، ادایش همون از طریق هست و لفظیه. اگر بتونن دوستان فارسی تایپ بکنن برای ما، من یه مقدار سریع‌تر میتونم بخونم، یعنی فینگلیشه نمیدونم چرا تمرکز ندارم که در حینی که دارم به دوستان صحبت میکنم بخونم. میدونم یه خود تایپ فارسی اینجا سخته، بخوزه با گوشی باشه که نشدنیه، ولی خب اگر میشه فارسی باشه برای ما مطلوب داره. چه اسمی براش بذاریم؟ من میخوام دوستان دیگه مشارکت کنن، مشارکت دوستان دیگر داشته باشیم. چی داره؟ منظورتون از ظاهرن یعنی چی؟
نقطه مقابله با واسطه.
آه اسم، خب اسمی نمیذاری برای شما بگیم، میگیم بی واسطه، میگیم مفعول بی واسطه.
دنبالش
میگردن. ببین این میخوایم بگیم بهش دو وجهیه، ولی از اون دو وجهی ها نیست. مثل دیروز که میگفتیم سخته او و سخته علیه، شما دارید درست میگید، اما فقط به اسم شما حساس شدن، یعنی چیز ظاهری درستش کردیم، مفتی بی واسطه.
اسم منصوبی رو میگم، اسم منصوبی داره از این واقع.
دارید اشاره میکنید منتها یه چیزی یه جوری بگیم که خیلی قشنگ باشه، شست درفته مرتب. فامی شریفتون چی بود؟ آقای دژبود. آقای نظری، آقای نبیلو، قاطی کردم من، ببخشید. خب
آها، به معنی
بگیم این خوب شد، بگیم این هدا یه فعل دو مفعولیه که از نظر مفعول اول بگیم متعدی به نفسه، بی واسطه میگیره، و از نظر مفعول دوم دو وجهیه. درست شد؟ ببین الان دیگه توضیح خوبی دادیم نسبت به این فعل. هدا یه فعل دو مفعولیه که از نظر مفعول اول، من دیگه مزاحم شما نشم، شما بشینید، ببخشید، عذر میخوام. هدا یه فعل دو مفعولیه که از نظر مفعول اول بی واسطه عمل میکنه، متعدی به نفسه، و از نظر مفعول دوم دو وجهیه، یعنی هم میتونه بی واسطه مفعولشو بگیره، هم با واسطه حرف جر. حالا حرف جرش هم که تنوع داره، یعنی دو جور حرف جر میتونه بگیره. درست شد؟
مفعول اول هم با حرف جر میتونه.
آره، حالا فعلا در حد بسیط داریم اینجور، اینو خیلی دقت کنیم. ما فعلا داریم، آره، اون دو تا تمرین بعدی که داریم اولا خرابش میکنیم، تا ما فعلا داریم اینو خیلی یاد بگیریم، داریم بر اساس چیزی که داره بسیط به ما میگه قضاوت میکنه. خب عرض شود که این رو همین میشه کلی بحث کرد. من به نظرم لازمه این کار رو کنیم. ما یه بهانه ای دادیم، دو تا آیه شریفه، اما با این بهانه میتونیم کلی کار با لغت یاد بگیریم. یکی از بهانه های خب اولا که ببینیم هدا رو بررسی کنیم، این هدا استعمال اولش لازمه یا متعدیه؟ لازمه. هدا فلانون، درسته؟ این معنی چیه؟ نجوری هم میشه استر شده، یعنی چی؟ به قول دوستان بودن استر شدن رو به این ناکنی نوشته چی؟
اهتدا.
اهتدا هم معنیش کرده؟ هدا احتمالا، یعنی؟ چی چی؟ نفهمیدن. یه خود اینجا پیش داره دیگه، اینجوری نیست. این هدا یعنی استر شده، یعنی همین هدایت یافت فکر میکنه. حالا البته من الان در واقع تردید کردم راست شو بخواید، ولی برداشتم از ذهنی، یعنی چیزی که شما میگید من خود تردید انداخت، ولی برداشت ذهنی من از هدایی که قبلا تو ذهنم بود، یعنی یاد بیافت. حالا اینو قضاوت نکنید، یعنی خودتون رجوع کنید و ببینید چجوری. الان نمیخوام سر این در واقع هرچند دارم قلقلک میشم که اینو با هم پیگیری کنیم، مثلا پیگیری کنیم دیگه فایده. خب ببینیم استر شده رو ببینیم با هم دیگه، یعنی همین در واقع تمرینای داخل کلاس ما رو راه میندازه. من هم خبرم چی رو نگاه کنم، دنبال چی هستیم آقا؟ هدا معنی اولش، معنی اولش که هدای لازمی هم بود، استر شده بود. حالا استر شده رو فرض کنیم نمیدونیم یعنی چی، همون که الان نمیدونیم یعنی چی. میریم رشده رو تو فعل صیغه رشده، استر شده لهو، اهتدا لهو، استر شده فلانن طلب منه. خوب شد اومدیم نگاه کردیم کدوم از این آمد نظره؟
لازمیش.
چون اونور اون هدای لازم بود، جلوش هم استر شده نوشته بود و مفعول به نداشت. پس هدای اول استر شده له یعنی اهتدا له، این دیگه همون که گفتم یعنی هدایت یافت، هدایت یافت. حالا اهتدا از قضا همون جایی که ما بودیم 1008 بود، چند بود؟ 1008 بود. دارم اهتدا رو نها کنیم، همینجا اهتدا رو داریم دیگه. اهتدا اهتدا یعنی استر شده، یه دور پیش میاد. این اون دوره است که دیدی دور خوردیم دیگه، یعنی هدا معنیش نوشته بود استر شده، استر شده نشد اهتدا، اهتدا دور استر شده پیشیدیم. این از این اتفاق میفته توی در واقع لغت ما نویسی دیگه. اینجا اگر گیر کنیم نهایتا باید چیکار کنیم؟ یه عربی فارسی یه کوچولو اینا میگم، یعنی فقط باز میکنیم کلمه رو میبینیم میبندیم. این عادت نباید بشه که خدا نکرده به عربی عربی فارسی بخوایم همیشه رجوع کنیم. خب عرض کنم که خب پس معنی اول فعل هدای معنی لازمی هست، هدایت یافت، هدایت یافت، راهنمایی شده. خب معنی دوم هدا چیه؟ این یوغال ها هم که گفتن دوستان، این یوغال ها مثال های کمی تا قسمتی متفاوت، همیشه من اینجوری میگم، حالا برای که تو ذهنمونه، کمی مثال های کمی تا قسمتی متفاوت. گاهی موقع از مثالی تقریبا نمیزدم هیچ فرق نداشت، گاهی موقع اینجوری این مثال ها رو برای چیز هم نمیفهمیم، مثال یک کم کوچولی مثال خاص بگه. گاهی موقع اصلا این مثال انقدر متفاوته که اصلا انگار میشد یه معنی مستقلش کرد. گاهی موقع اینجوری میشه. از این یقال فلان رد چیم؟ این حد این در معنای دوم حدا لازم یا متعدیه؟ متعدی منتها متعدی به یه مفعول معنی. حدا فلانن ارشد او و دلده. هدایتش کرد. راهنماییش کرد. اینجور اگه حالا خیلی ببینید اینا همینجا بگم وسیط و منجد تقریبا جز منظم‌ترین کتب لغتی هستن که الان در دسترس ماست. یعنی شما اگر یه سر بزنید که حالا ان شاءالله تو جلساتون گاهی کار می‌کنید، یه سر بزنید به کتب لغت قدیمی تازه می‌فهمید بابا خدا خیرشون بده انقدر منظمش کردن. یعنی گاهی موقع‌ها انقدر نامنظمه که یه معنی رو ممکنه چند جای کتاب لغت پیدا بکنه، اینجا نوشته پایین‌تر نوشته پایین‌تر نوشته. خب در واقع این سرکی بوده، بعد آروم آروم منظم شده، کلی زحمت کشیدن منظم کردن در این حد تونستن دیگه. یه نکاتی هم مثلا وجود داره تو یوغالا، گاهی موقع اگه میخوام خیلی هم دور نشیم از تمرینمون، جزا من بعض چیزا رو نگه میدارم اینجا گیر کردیم و نیاز داشتیم همونجا میگم فعلا عبور کنیم. خب بعد این از ویژگی‌های خوبه وسیط اینه که مثال قرآنی خوب داره. یه مثال هدا با هدای یه مفعولی برام زده و وجد که ظالن فهدا. این فهدا مگه یه مفعولیه توی آیه شریفه؟ سوال دوباره پرسم. ببینید این آیه شریفه رو ذیل هدای یه مفعولی برام مثال زده بسید. سوال من اینه مگه هدا توی آیه شریفه یه مفعولیه که اینجا برام مثال زده؟ اما انتظارم از هر کسی میتونه جواب بده اینه که جواب دستشو بالا ببره ها، ولی اینکه مثلا ممکنه من بگم نه شما بذارید دیگران مشارکت کنن، ولی من میخوام بدونم کی آمادگی مشارکت رو داره.
سوال چیه؟
به قول اون میگفت برای بار سوم عرض. سوال من اینه که این آیه شریفه رو وسید ذیل هدای یک مفعولی آورده، مگه الان توی آیه شریفه هدا مفعولی داره که ذیل هدای یک مفعولی آورده شده؟ هدا که بوده در اصل، من همینو میخواستم که مشارکت شما رو داشته باشم. خب اینجا هدا که بوده و قطعا هدا که، یعنی یه خداوند تو را حالا این در مورد زالن چیزی باید زالن رو معنی کرد، اگر دیده باشید حضرت آقا توی در واقع طرح کلی توضیح خیلی دقیقی میدن که به وجه که زالن فردا یعنی چی؟ یعنی چی پیامبر مثلا گمراه بوده؟ پیامبر که در طول عمر قبل از بعثتشون هم اهل گمراهی نبودن؟ این توضیحات خیلی خوبی داره، الان با این کار نداریم، ولی معنی سادهش این میشه تو را گم شده یا مثلا گمراه یافت پس هدایت کرد تو را. اینجا هدا معنی هدایت شد نیست که بره ذیل اون هدای لازمی، درست شد؟ معنی هدایت کرده لذا آوردهش ذیل اینجا. خب اینم هست. اما ما هیچ کدوم از این الان محل بحثمون برای تمرین امروز نبود، همین با همین فعل هدا کلی تمرینای قشنگ میشه داشت که حالا به ذهن میرسه، منتها خب بذارید شاخه شاخه باز نشه. اما این معنای سوم هدا فلانن از طریقه، گفتیم این هدای دو مفعولیه که از نظر مفعول اول بی واسطه مفهوم میپذیره، از نظر مفهوم دوم دو وجهیه. خب حالا بعد برام جالبه که مثال هم میزنه، بعد مثال سعی میکنه از سهالتش بزنه، البته دو تاشو مثال میزنه، سومیشو در واقع خودمون الان از این تمرین اینجا اضافه میکنیم بهش. یه مثال میزنه برای هدای دو مفعولی که مفعول دومش هم بی واسطه باشه، میگه و هدیناهن نجدین. یا بگید مثال بزنید دیگه. اهتنا الصراط المستقیم، اینا از همین جنسه دیگه. سعی کنید ذهنتون جوال باشه، مثال های مختلف داریم نداریم، درست میگه نمیگه، این کار هر چقدر انجام بدید باعث در واقع قوت شما میشه. پس اهتنا الصراط المستقیم هم کنار هدینا و نجدین میشه درش. هدینا و نجدین حتی تو ذهنم یعنی دو مسیر خیر و شر رو به انسان هدایت کردیم، نشان دادیم. نجدین طبقی احتمال میگن مثلا هر دو در واقع خیر و شر ببندید نجدین. خب بعد مثال بعدی که میزنه برای چی مثال زده؟ برای اونجا که هدا فلانن علت طریقه باشه که اهدنا الا سوا استرا درست شده. این مثاله شاید خیلی زیاد باشه با الا. یه مثال هم برای لام الان شما میتونید خودتون کنار وصیتتون بنویسید، یا بیشتر از یه مثال. چه مثالی؟ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یا يهدي الله لنور من يشاء. يهدي الله لنور من يشاء یعنی چی با این نکته ای که الان اینجا داریم یاد میگیریم؟ یعنی خداوند هر کسی را بخواهد به سوی نورش هدایت میکند. یا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یعنی همانا این قرآن انسان رو به راهی که اقوم هست، استوارتر هست، یا حالا امنی اقوام الان نمیخوام دقیق بگم، کاری باش ندارم، مسیری که مثلا پابرجاتر هست، استوارتر هست، قوامدارتر هست هدایت میکنه. خب حالا بس این احتمال هم وجود داره. حالا به نظر شما این احتمال بهتره یا لام معنای لام تعلیل؟ ما ببینید لام تعلیل نفی نشده، اون احتمال هم قابل بررسیه. وقتی چند تا احتمال میاد وسط، ما باید ببینیم کدوم احتمال قوی تره، کدوم احتمال قرینه براش بیشتر داریم، به نظر میرسه منظور متکلم کدوم احتمال بوده. به نظرتون کدوم بوده؟ حتی اینجا بعد دیگه ادبیات نیست، اینجا بعد دیگه تفسیره. یعنی ممکنه بگیم ما نمیدونیم، بعد روایات ذیل این آیه رو ببینیم، بعد آیات مشابه رو ببینیم، از این حرفا ممکنه بزنیم و درست هم هست. ولی ما باشیم و چشم، ما باشیم و ادبیات، به نظر میرسه این مثال این معنی لام معنی الا باشه بهتره. داخل پرانتز توی نحوتون لام معنی الا رو دیده بودین یا ندیده بودین؟ فکر کنم ندیده بودین، درست میگین. اما وقتی مغنی رو نگاه بکنید لام معنی الا هم دارین، و سیوتی هم حالا هر وقتی شروع کنید بخوندن توی اشعار ابن مالک لام معنی الا الا ماشاءالله میبینید. یعنی اونجا عشان لام معنی الا براتون انقدر تکرار میشه، خیلی هم شاید مثلا سمایی هم نباشه البته، یعنی به کرات این اتفاق میفته. لا معنی الا هم داریم. یادتون رو گفتم آقا معانی حروف جر از یه زاویه رب پیدا میکنه به علم لغت. الان یه نمونه شه ما فهمیدیم ای پس هدا با لام معنی الا هم استعمال میشه. اینجوری یکی دو تا نکته. اول آیه دیالمه یک نکته میخواستید بفرمایید؟ فقط از وسیط بگید، نکته خارج از وسیط فعلا نه. یه وسیط از وسیط و خب بس داشته باشید دار. جانم آقای محسن این نکته رو یادم رفت بگم. خب ببینید اول دو تا نکته رو بگم، یعنی شما دارا ندارم مد نظرتون این بود یا نه، من یاد این نکته انداختی که ازش غفلت کردم. اول اینکه گفتیم اون چیزی که جلوی یک فعلی میاد تو کتاب لغت چیه؟ در واقع توضیح معنا هست. فکر نکنیم مترادفه. اینو یه نکته داشته باشیم. نکته بعد دیگه در واقع اینه که من یه سوال از دوستان بپرسم، عرفه و بینه له چند تا ضمیر توش هست؟ یه خودم میخوام دقیق بگینا، یعنی مثل کنکوری هست مثلا گزینه میذارین یه دونه اشتباه بشمارید غلط میشه. چند تا ضمیر تو عرفه و بینه له داریم؟ بالاخره 4 تا یا 5 تا دقیقش 5 تا است دیگه، دو تا مستتر داریم تو فعلا، سه تا هم هوی ظاهر داریم. خب توی خود اون عبارتی که ما می‌خواستیم در واقع معنیشو کنیم با اون استعمال اولش که حدا فلانن از طریقه بود، حدا فلانن از طریقه، اون چند تا ضمیر داره؟ اون سه تا داره دیگه، حدا مستتر کنن. حالا من میخوام این 5 تا ضمیر معنا رو برگردونید به ضمیرهای در واقع جمله که میخواید معنی بشه. چجوری برمیگردونید؟ قطعا دوتا هوه های تو عرفه و بیانه و برمیگرده به هوه توی هدا، درسته؟ این که در شکی نیست. اما هوه عرفه و به چی برمیگرده؟ به فلانن برمیگرده؟ به طریق برمیگرده. میخواد بگه طریق رو معرفی کرد و تبیین کرد طریق رو برای فلانی. ببینید این اتفاق میفته تو ذهن ما، شاید این بود که اگه این عرف و بیانه اون له داره، این لام له بعد همون لهی باشه که توی له بعد از طریقه اومده. اینجوری نیست. یعنی میخوام بگیم توی معنی که در واقع جلوی یک عبارتی در کتاب لغت نوشته میشه، ممکنه زمایل جاشون کاملا جا به جا بشه. یعنی مثلا اینجا مفعول بیواسطه ما عرفهو مرجعش توی عبارت اصلی یه مفعول با واسطه ممکنه بشه، مثلا با له، در واقع حدا فلانن لطریقه یعنی عرفت طریقه لفلانه، درست شد؟ حدا فلانن لطریقه یعنی عرفت طریقه لفلانه. ممکنه زمین تو فعل این فعل اون فعل فرق میکنه نحوه استعمالش، با این فعل بخوای بگی بعد نفلان جا. حتی بدتر ممکنه این ور یه چیزی فاعل باشه تو معنی بشه چی؟ بشه چی؟ مفعول. چون معنی کردن دیگه، شما یه عبارت تو فارسی بگیم آقا توضیح بده یعنی چی، ممکنه شما اصلا یه جوری توضیح بدی که اصلا فعل و فاعل نداشته باشه اصلا، برفرض مثلا نمیدونم یه جور دیگه توضیح بدی، با یه بیان دیگه ای توضیح بدی. قرار نیست هر چی تو عبارت اصلی بوده تو معنی هم همون نقش ها حفظ بشه. حالا نمونهاشو میشه باز زد، ولی بذارید الان خیلی فاصله نگیریم از بس. واضح شد؟ حل شد آیه محسنی یا سوالتون هنوز موجهه؟ خب اون قسمتی که حل نشده چیه؟ از کجاش قانع نشدید؟ همه حواسشون باشه که این گیر رو همه میکنن ها، اینش از این گیرها همیشه اتفاق میفته. بفهمید ببین عرف اینو بعد دلیلش اینه که بعد با فعل عرفه و عرفه اینو آشنا میخوایم، میتونیم نگاه کنیم، میتونیم عرفه رو نگاه کنیم ببینیم چگونه استعمال میشه. سوال امیدوارم که برای همه واضح باشه و این رو توجه کنید آقا، کارگاه با کلاس درس فرق میکنه که ما سر کلاس درس بعد سوالات رو یه حدی مدیریت کنیم. تو کارگاه اتفاقا توی دل این سوالات کاربردیه که اون مهارت حاصل میشه. برای این خواهش جدی ما اینه که اگه یه نفر سوال پرسه همه کاملا همراه بشن. اگه قرار باشه کسی سوال نپرسه و من همینجوری بگم، فایده کارگاه خیلی میاد پایین. کارگاه به همین دیگه گیرهای دوستان که به تشخیص ما یه گیر عمومی هست، نه یه در واقع سوال شخصی جواب داده بشه. بله بله بله. حالا بخواهم خود عرفه رو بشناسیم، درست میگید، یعنی شبیه دسته از افعاله. بله بله. منطقا خود عرفه رو ببینیم، یه صلوات هم با هم بفرستیم. خب نام کنید عرفه، ببینیم عرفه رو چی گفته. اگر خوب گفته باشه ممکنه آخرش مجبور بشیم بگیم اینجا دیگه به عهده مخاطب واگذار کرده. عرف فلانن، نه من دارم میرم پایین تر. خب اینجا اصلا با لام نیاورده، عرف فلانن الامره. اگه عرفه اینجوری داشته باشین با عرفه نمیتونی، بذاریم من بیانه رو نکنم، با بیانه شاید بیشتر رو قانعتون کنم. اینو بدونید آقا، کار با کتاب لغت یعنی همین سر و کله زدن ها، یعنی خسته نشدن ها، یعنی هی رفتن برگشتن. و اصلا دنبال یه چیز ریاضیوار مثل صرف نباشید، مثل نحو نباشید. اینجا اونجاییه که شما باید اون ذوق ادبیتون کار بکنه، یعنی آخرش یه حسی داشته باشید این یعنی این. هر چقدر یکی از اون درسه یعنی چی بگی، بعد یه سال لغت کار کنید تا بفهمید. حالش یه شوخی دارن میکنن البته، ولی واقعیتش اینه. یعنی بعد اونجا یه حسی پیدا کنی که منظوره رو متوجه بشی. اینم در اثر کثرت ارتباط با زبان و کتاب لغت و صرف و نحو و اینها به دست میاد. بنابراین حوصله میطلبه کار با کتاب لغت، انصافا حوصله میطلبه، ولی خلاصه حوصله‌اش رو ما در واقع در حد دوستان میبینیم. یعنی کار اصلا کار سختی نیست که بخوایم رخشونه خالی بکنیم. خب بیانه رو بخواییم نگاه کنیم، برای دوستان بایینم میتونم ببینیم. این الان به نظرم این تا حد خوبی میتونه آقای محسنی رو راهنمایی بکنه و دوستان دیگه که این سوال زنشون هست که ممکنه بدن بزنه. این بیانه رو چجور معنی کرده؟ بیانه یه معنیش که زهره و تزهره، این که هیچ لازمیه. بیان القائن هم لازمیه. بیان الشیعه اوزهه بیانه یه مفعول بیشتر نمیتونه بگیره و آزخان مفعولش هم چیه آقای محسنی؟ یه شیعه، اون چیزی که قراره تبیین بشه. حالا الان قانع میشیم دیگه، وقتی میگه عرفه و بیانه له، اون هوه بیانه باید به چی برگرده؟ فلانه یا به طریق؟ به طریق برگرده، چون مفعول داره شیعه دیگه. لذا لغو رو باید درگرده به فلانن درگرده، در صورتی که این ور میشه بگیم هدا فلانن لت طریقه. درست شد؟ پس هدا فلانن لت طریقه یعنی عرفت طریقه لفلانن. حالا واضح شد؟ درست شد؟ حل شد دیگه ها؟ این یه دیگه که حل شده نید. چرا؟ چون زبون عربی با زبون فارسی ما همخوانی نداره، هیچ چیزای جدید ما رو اینجوری میکنه. این طبیعیه، حستون طبیعیه، به مرور بعد با این زبون آدم اونس بگیره و راحت بشه. هی دارم میرم. بذارید یه نمونه دیگه، حالا که این بحث اومد وسط، یه نمونه دیگه براتون مثال بزنم. میخوام نشون بدم تو کتاب لغت ممکنه گرفتار چه پیچهایی بشیم، چه در واقع سردرگمی‌هایی ممکنه برامون درست بشه. خب مثلا فعل ذهب رو نگاه کنیم. حالا یه در واقع گزینه دیگه هم به ذهنم رسید، اما بذارید با ذهب شروع کنیم. فعل ذهب رو چند نفر کار کردن؟ کسی فعل ذهب رو تو کتاب لغت خوب کار کرده؟ مثلا یه کل معانی شده و بررسی کرده باشه؟ هیچکی نیست؟ آیا بیگانه کار کرده؟ آیا محسنی شما چیز ذهبه رو سرسک داستان کی بودید؟ سر؟ آیا موقعید؟ حالا احتمال داره دیده باشید، لذا یکم بله. خب در حال خالی از لوت نیست. ولی ذهبه رو نکنید اینجا با هم ببینید. دنباله میخوام یه نمونه خاص بگیرم و از دوستان خواهم کمک بگیرم. من از دوستان ساکت هم کمک میگیرم، یعنی این اختیارات راحت باشه. ذهبه یه معنیش مره، همون رفت. معانی بعدش مزا ما تبا اینا الان اصلا کاری ندارم. ببینیم معنی این معنیشو نها کنید. اولا از دوست عزیزمون آقای فامیلی شریفتون آقای نشنیدن من عذر میخوام غیورانه، آقای غیورانه، این عبارتی که الان آبی هست توی وسیط رو برای ما بخونید و هم یه باید بخونید چی داره میگه، این عبارت داره چی میگه، یعنی چی و علیه خط تیره، یعنی چی خط تیره، یعنی چی آقای نفر آخر، آقای اول فرم میتونم بگیم آقای عبد سرمدی، درسته؟ یعنی چی خط تیره؟ یعنی همون فعله، یعنی دیگه تکرارش هایی نمیرسه. زهبه زهبه زهبه. خب بس بخونید عبارت آقای سرمدی. یعنی چی ذهب علیه کذا؟ نسیه بود. ذهب علیه کذا یعنی نسیه بود. ذهب علیه کذا یعنی نسیه بود. خب کذا یعنی چی آقا؟ کذا یعنی یه مطلبی. همون فعله، همون فعل ذهبه، منتهی یه معنای دیگه ای میده. دوباره عرض میکنم، همون فعل ذهبه با این نحوه استعمال یه معنای جدید. حالا ذهب علیه کذا، این کذا یعنی چی؟ یعنی مثلا فلان مطلب، فلان نکته مثلا، فلان ماجرا مثلا. خب حالا تو ذهب علیه کذا، این سوالی که گاهی موقع می‌پرسید، تو ذهب علیه کذا ما چند تا ضمیر داریم آقای نفر آخر؟ خب می‌شرفتون چی بود؟ آقای موسوی. تو ذهب علیه کذا چند تا ضمیر داریم؟ نه چیه دو تا ضمیراش؟ کذا اون وقت نقشش چیه؟ کذا آره. مثلا گاهی موقع این کارو بکنید رفقا، اگر نمیتونید ارتباط بگید سریع مثالش کنید. مثلا بگید ذهب علیه مثلا المطلبو، خوبه؟ من راه نمایی هم کردم اولا. اون کذای نقشش چی میشه؟
المطلبو،
المطلبو دیگه فاعل میشه. یعنی این کذای فاعل ذهبه، یعنی ذهب علیه المطلبو، مثلا ذهب علیه یا مثلا المسئله تو، یا ذهبت هر دوش میشه. ذهب جان، نه نه اینجا باید بفهمی، اینجا دیگه میسپره به اینکه آدم باید یه فکر کنه از رو معنی، از رو ذهبه، ذهبه از فاعلش چی. الان توضیح میدم به حدی قرائن. یعنی اینی که ما عرض کردیم کتاب لغت مثل متنه، یه متن رو چگونه میفهمیم؟ با مجموعه قرائن. لذا کسی که داره لغت رو کار داره میکنه، عملا داره یکم متخانی انجام میده. ادامه بشه، ادامه بدم تموم بشه. خب ذهب علیه المطلب، یعنی نسیه. نسیه چند تا ضمیر داره آقای قامل؟ شریفتون چی بود؟ آقای خانی. آقای خانی شما فکر کنم فامیلتون تصند و پیشوند داشت، درست؟ آه خانی گروه باشه. من به بخشی بخواهدن که بتونم یاد بگیرم مجبورم کارو کنم. جلوش نسیه چند تا ضمیر داره؟ احسن. یه حقوق مستطرم داره. حالا تازه اینا سوال های سوال مقدماتی بود. حالا سوال اصلی، آیا نظری مرجع دو تا ضمیر این رو توی اون ور مشخص کنه؟ سوال اصلی اینجاست که رب داره به سوال های محسنی و چیزی که ممکنه اتفاق بیفته بارها بارها. ذهبه که مرجع زمین نتونه، چون فعله، بعد اسم مرجع زمین باشه دیگه. موبه داشت مگه ذهبه؟ نداشت دیگه، فاعل ذهبه کذا بود دیگه، ذهبه تو دلش هوه نداره که، درست شد؟ اینو من دیگه تکرار نکردم، تأکید نکردم، ولی وقتی کذا شد فاعل دیگه ذهبه زمین نداره. خب حالا نسیه او بگید دوره، ادامه بدید. چی برمیگرده به کذا؟ هوه تو نسیه به چی برمیگرده؟ به های علیه برمیگرده. یعنی حالا من یکی از کارهایی که شگردایی که بتونید کتاب لغت خوب بفهمید، هر چیز زمیره رو تبدیل کنید به اسم ظاهر. بگید من اول یکیشو تبدیل کردم براتون، کذا رو تبدیل کردم، اما دیگه هی علیه تبدیل نکردم. یعنی ذهب علی زید المطلب، یعنی بگید دیگه. ذهب نسیه، نه چی؟ خب بگید دیگه. بس دیگه، نسیه زیدون المطلبه، نسیه زیدون. ذهب علی زیدن المطلب، یا بگید ذهب المطلب علی زیدن، ذهب المطلب علی زیدن، یعنی نسیه زیدون المطلب. حالا بگید یعنی چی شد؟ اونی که فاعل بود که کذا بود، توی خود اصل عبارت توی معنی شد مفعول. اونی که مفعول با واسطه بود توی معنی شد فاعل. چرا اینجوری شد؟ چون میخواد توضیح بده برام، نمیخواد برام برای ترکیب بکنه که بعد خودشو مقید کنه به اینکه باید نقش ها حفظ بشه. میخواد بگه ذهب علیه کذا یعنی این. البته این ذهب علیه کذا یعنی این یه جورایی حالا میشه روش بحث کرد، چجوری ذهب علیه کذا معنی نسیه رو میگه؟ یعنی انگار میگه این مطلب از ذهنش بر علیه ذهنش، بر علیه مثلا دانستهاش پرید رفت، مثلا یه همچین توضیح بدیم. دیدید، بس برای همیشه حواسمون باشه که اون چیزی که جلوی عبارت میاد لزوماً قرار نیست ساختار رو برام حفظ بکنه. بلکه میخواد توضیح بده. هیچ وقت دنبال نباشیم به ترتیب ضمیرا رو به مرجع برگردیم اصلا. یه سوالی میبرن انگار بود آقای نبیلو. رفت. میخواد بگه همین ذهبه بدون اینکه این فعل مضارعش عوض شه، بدون اینکه مصدرش عوض شه، معنی مضا هم میده گذشت. نه اگر هم بدون خطتی بنویسه همش با همدیگه توضیح یک معنیه. مثلا الان دیدیم گفته بود آقا عرف او و بیان او له، این دوتا معنی نیست با همدیگه، یعنی توضیح یه معنی، یعنی کلا این یعنی راهنماییش کرده دلتش. ولی اگر نقطه بذاره واف خط تیره یه معنی دیگه، یعنی دوتا معنیه. درست شد آیه نبیلو؟ واضح شد چی گفتم دیگه؟ آه دوتا نقطه چرا نذاشته؟ دوتا نقطه رو وقتی میذاره که استعمالتون سبکش عوض بزن ناکنین نگاه و بهی ناکنین پایین خط بعدش. اگه نوع استعمال، چگونگی استعمال یک هم تغییر کرد دو نقطه رو میذاره، اما اگه چگونگی استعمال هیچ تغییر نکرد، همون زهبه همون گونه که استعمال میشه این معنی رو میده، دو نقطه رو نمیذاره. درست شد؟ یعنی اگر نحوه استعمالتون عوض کرد، خب کنار یه بهی نوشته مجبور دو نقطه بذاره که بفهمید از اینجا بعد معنیه قبلش چگونگی استعمال بود. اما اگر چگونگی استعمال هیچ عوض نشد دیگه این کارو نمیکنه دیگه، فقط تنها کاری که میکنه اینه که خط تیره رو میکشه که یه همون استعمال معنی هم ادامهش میدیمیست. اینو نمیذاشتم میشد ولی خب خواسته بذاره دیگه. ببینید اینم باز این جمله‌ای که من از من میشنوید، آقا کتاب لغت رو یک دارای یک ساختار خط کشی شده هندسی ندونی، بعد بفهمی منظورش. گاهی موقع اینا داره میگیم، گاهی موقع نمیگیم، چرا میگیم اینجوری، اینا که کار نکردن اصلا. بعد میگی چرا؟ میگم نمیدونم، اما نگاه کن قرائن نشون میده اینجا منظورش این از این اتفاقا میفته. خب لازم مثل این متنه که بعد شما همیشه در فهم مراد یک متن که دقیقاً ما همین مهارت رو لازم داریم به صورت خیلی نهایی و اوج گرفتش برای فهمات و روایات، در فهم یک متن باید همه قرائن رو نگاه کنیم. اگه بخوایم فقط ریاضی نگاه بکنیم، خط بکشیم بگیم آقا چون این پس این پس این پس اون پس اون، هیچ نتیجه مد نظری که متکلم تو ذهنش بوده و رسوندن به ما نخواهیم رسید. من یه چیزی بگم کوچولو، همین بس ذهب علیه کذا یعنی چی؟ فراموش کرد. آقا همین ذهب علیه کذا توی عبارت مرحوم آخوند تو کفایه استعمال میشه، میگه لا تذهب علیک مثلا ان فلان، لا تذهب علیک ان فلان یعنی چی؟ لا تذهب علیک مثلا فلان، فلان چی فراموش نکن. ولی من دیدم استاد کفایه که معنی میکنه ذهنت به این سمت نرود که فلان. چرا اینجوری معنی میکنه؟ چون کتاب لغت رو باز نکرده ببینه با علا و اینا این همچین معنی میده. وقت نتیجهش این میشه که نتیجه میگیره مرحوم آخوند به جای اینکه میگه این مطلب رو فراموش نکن، میگه اصلا ذهن به این سمت هم نره. نتیجه درست برعکس. فکرم نکنید استادی که من دارم عرض میکنم استاد بی سوادی بوده، استاد با سوادی که بنده شاگردیشو کردم و خیلی هم ازش چیز یاد گرفتم، ولی لغت رجوع نکنیم این اتفاق ممکنه بیفته. یعنی استادی که من عرض میکنم استاد با سواد به شدت، یعنی از من بخوام بگم استاد خوب اسم ببرم چند تایی که ایشون اسم ببرم، ولی ببینید بخوام بگم رجوع نکردم به کتاب لغت ممکنه. اینو بدونید آقا ما اگر به کتاب لغت رجوع نکنیم از اونجایی که نمیدونیم ضربه میخوریم. خب از اونجایی که میگن حضرت آقا من نامه لم یونم ان، که این کسی بخوابه دشمنش معلوم نیست خواب باشه. خود این من لم یونم ان هم میشه تمرین لغت هم داد دیگه. این لغت همین جوریه، یعنی شما اگر معلومی رفت میگه آقا من اصلا فکر نمیکردم اینم باید لغت رجوع کنم، ولی باید رجوع میکردم. یعنی در واقع خاصیت علم لغت این جوریه، چون ما غافل میشیم، به خصوص اینکه ما یه مقدار زبانمون هم با عربی قاطی شده، زبانمون هم با عربی قاطی شده، گاهی موقع اعتماد میکنیم به اون دو تا معنی که شنیدیم برای این فعل و حواسمون از این بچه. خب رفتیم یه داخل یه پرانتز پرانتز رو میبندیم، برمیگردیم به فعل هدای خودمان. حالا تقریبا فکر کنم حل شد دیگه. خب تو این آیه شریفه یهدی یهد الله لنوره من یشا در واقع این احتمال بهتر به ذهن میرسه که خداوند هدایت میکند هر کسی را که بخواهد به سوی نورش. یا مثال بعدی، ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم، خداوند این قرآن هدایت میکند به اون مسیری، به اون طریقی که اون طریقه اقوم هم. اون دوتا معنی آیه بعدی یه مقدار پیچ دارن، اجازه بذارید بین دو کلاس فکر کنم ببینم اینو بگم یا نگم، ممکنه یه مقدار دست اندازش زیاد باشه بهش فکر میکنم، ولی بذارید برای اینکه نمونن که همینا خوب به جون ما بشینه چند تا ترجمه قرآن خوب و چند تا تفسیر رو مثلا همینجا با هم یه مروری کنیم. کدوم مثال ها؟ میذارید هم بلافاصله بعد از کلاس اینو خدمتتون باشم، یعنی اینو تمومش کنیم. تو اینجور مواقع بهتره که یه نگاهی هم بکنیم به من. نه این آخری ده. جان نه کاری نداریم باشه. یکی از دوستان چیز آیه میرواقعی نوشته متوجه به اینکه مرحوم آخون عرب نبوده و سین نیست، نمیشه احتمالات خدا آخوندم. ببینید اگر اینجوری بود آیه میرواقعی، اگر مرحوم آخون میخواست بر اساس ارتکاز خودش بره، احتمالا الا به کار میبرد، گفت لا یذهب، وقت تازه نگاه کنید، گفت لا تذهب الا فلان، نه لا تذهب علیک. یعنی اصلا یکم اگر فکر میکردیم میفهمیدیم هیچ وقت نمیتونیم لا یذهب علی، لا یذهب علیک رو، من عبارت رو لا یذهب علیک است، اگر بخواهیم لا تذهب، لا یذهب علیک فلان رو، فلان مطلب رو معنی کنیم به اینکه ذهنت نرود به سمت فلان. لا یذهب علیکر، یعنی فاعلش یه چیزیه بعد میگیم تو نرو به سمت یه چیز، نه نمیشه این کارو کرد. واقعیتش اینه، توجه کنید به این نکته که لا یذهب علیکر یه عبارتی، لا یذهب علیکر یه عبارتی رو ما چجوری معنی کنیم به اینکه ذهنت نرود به سمت فلان؟ ذهنت یا مثلا تو نری به سمت فلان فاعلش تویی، ولی لا یذهب علیکه فاعلش اون مطلبه است که میخواد از ذهنت بره، لذا نمیشه این کار کرد متاسفانه. اصل حرفتون حرف خوبیه، یعنی ما یه جایی ممکنه حواسمون بد باشه، متکلم شاید عربی فصیح نباشه، ما نباید خلاصه حملش کنیم به عربی فصیح و همونجوری که عربی فصیح میفهمیم نفهم، اما اینجا نه، به نظر نمیسته بشه این حرف خوزه. یه تماس فرش. خب سوالی داشتید آقای
دکتر؟ از لا تذهب
اصطلاح دیگه عبار استفاده میشه، چرا زبان عربی اصلا از اون استفاده شد؟ یعنی عرب زبان ها چرا از این استفاده کردن؟
ولی که تحت لفظ خود زهر علیه تذهب و بعد زهر نقشه توی لفظ مثلا به تذهب نقشه فایده بعد باید معنی کنید،
معنی که نیست دیگه، توضیحشه از کلی، معنی دقیقش انگار یعنی این، یعنی این مطلبه یه وقت بر علیتون نره که دیگه دستت بهش نرسه که فراموشش کنی، معنی تحت لفظ دقیق بلاغیش اینجوری میشه، مطمئن ما اینه که نمیتونیم بگیم، یعنی فراموشش نکن اگه خواد توضیحش ببین. روشن شد چی عرض کردم؟ یعنی معنی اگه خواد دقیق نفر براشون معنی کنه، بعد دیگه این مطلبه یه وقت از دستت نره بر علیهت، یعنی دیگه تو نداشته باشی این مطلب رو ضرر بکنی، علای همچین معنی اینجا میده، این میشه معنی دقیقش. تو این نشه نمیگید، یعنی نه خلاصه یعنیش میگه فراموشش نکنی مطلب رو دیگه، اینجوری یه ظرافتی داره، این ظرافت رو دوست اشاره کردم، گفتم این ظرافت رو دیگه معمولا کتاب لغت نمیتونه بگه، این ظرافت به عهده کیه؟ مخاطب که صرف بلد باشه، نحو بلد باشه، بلاغت هم بخونه، بتونه این ظرافت رو خودش سوار کنه، این معمولا اینجوری. کنم که همین در واقع یهدی للتی یقدم رو من بزنم اینجا، من همین الان بگم علال قاعده همه درست ترجمه کردن، یعنی این اینجوری نیست که بخوایم خلاصه یه وقت فکر کنیم اینم مثلا اشتباه میکنم تو ترجمهش، نه اینا خیلی بعینه این اشتباه میکنم. از دوستان جواب دادم، همین بود جواب، توضیحی که الان دارم در جواب همینشون بودم، این نکته که الان من جواب همیشون که قبلش البته گفتم اینه. خب آقای مشکینی ببینید حقا که این قرآن به پایدارترین و استوارترین طریقه و آیین هدایت میکنه، به درسته؟ عرض کنم که آقای مکارم این قرآن به راهی که استوارترین راه هاست هدایت میکنه. دیگه آیه مثلا انصاریان هم ببینیم، تفسیر نور هم ببینیم، همانا این قرآن به استوارترین. دیگه نگاه کنیم آیه انصاریان، این قرآن به استوارترین آیه هدایت میکنه. درسته، بس معلوم میشه که این ترجمه ها همین معنی رو کردن. اینجا به نظر من تمرینمون تمام باشه. آره اونم میزنیم. بله 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 فروشم شد. اون آیه یکم سوال برانگیزتره. درست میگید. اونو نگاه کنیم. خب ترجمه استاد حسین انصاریان، هر کس را بخواهد به سوی نور خود هدایت می‌کند. درسته. ترجمه المیزان رو بزنیم ببینیم. هر که را بخواهد به نور خیش هدایت کند. ترجمه آیه مشکینی رو ببینیم. رحمت الله مشکینی فرمودن که هر که را بخواهد بساره خداوند به سوی نور خود، یعنی نور خود، هر که را بخواهد هدایت می‌کند. دیگه ترجمه آیت الله مکارم، یعنی در خدمتونم، هر کس را بخواهد به نور خود هدایت میکنه. پس دیدیم این چیزی که برداشت کردیم با ترجمه های فنی قرآن هم سازگاری داره. حالا اگه کسی حساس میدونه همه ترجمه دور بزنه، نگاهی میگه یه چیزایی هم گیرش میاد. دیگه الان به نظرم در این حد کافی باشه و انشالله قرارمون یه رو به 12 بود دیگه. آره قرارمون همیشه ثابت یه رو به 12 باشه. دو سه تا سوال داشتیم، من اینا رو نگه داشتم تو این فرصت در خدمت دوستان هستم. دوستان مجازی هم این سوالی هم خدمت آقای دیش بود در خدمت. بله بقیتش کنیم. اگه باشه هم تو نیست سوالات دوستانم باشه، بذار آخر هستم جانم. هدف میشه. ادامه دو لام تعلیلیه. اگر با استانت و لام یعنی با استانت که داشتیم بهتر میشه. لام تعلیل یکم تفسیر. آره من نمیخوام نقد کنم، لذا میگم ممکنه یه نفر بیاد مثلا تو این آیه شریف آره یهدی للتی عقلم رو، آره ولی ممکنه تو اینجا یه نفر بیاد بگه ببین معنای لام تعلیل رو دور نمیریزی، ولی فعلا من اونه اینجوری میگم، یعنی ما باشیم همین یه آیه و همین یه رسید. حالا دیگه من از کتب لغات دیگرم اشاره کنم، ولی اینو تایید میکنه، این در این حد رو تایید میکنه. سوالی شما یه رسی بخش من اینو تمامش کنم جمله برش. کتب لغات دیگر این که معنا تا اینجا دیدیم در این حد تایید میکنه و ردش نمیکنه. اگر در واقع ما بگیم در حد همین چیزی که ما الان دیدیم باشه، همین آیه شریفه و همین کتاب لغت و همین سرخونه که بلدیم، به نظر میرسه لام به معنی الهاشه قوی تر. اما ممکنه یه نفر بره یه مجموعه آیات قرآن رو تو این فضا جمع بکنه، روایات زیل این آیه رو جمع بکنه، کلی کار بکنه، بگه نه با مجموع این قرائن معنی لام تعلیل تقویت میشه. مثلا با همین توضیح شما همین یکی میاد یه نکتهش ممکنه همین باشه که بعد نور رو بریم ببینیم نور یعنی چی. و حالا اینجا بحث لایه های بعدی لغت نور رو ما فقط نه که داره لغت نگاه کنیم، بعد اینکه فرهنگ قرآنی یعنی چی. حالا یه بار اشاره میکنم اینم خودش کار لغویه، منتها از جنس کار لغوی مترقیه، یعنی فقط رجوع به چهار تا کتاب لغت نیست. بله ممکنه نفر بده تعریف نور رو در فرهنگ قرآنی در بیاره و بگه و اساس اون حتی هدایت رو هم مثلا به روش کار کنه، بگه اینجا این معنی رو میده. اصلا بعید هم آره بله 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 لذا این در روایات زیل این آیه خیلی برای ما هسته میشه. لذا این کاری که ما داریم میکنیم باز صرف این قرائنی که میدانیم یعنی کار تفسیری رو نمیخوایم انجام بدیم. اگر ولی این کارو میکنی، یعنی مفصل این کاری که ما کردیم انجام میده، البته با سرعت خیلی بیشتر دیگه. ولی علاوه بر این آیات دیگر هم دیده و میبینه، روایات زیادی آیات رو میبینه، اصلا فضای کلی دین رو میشناسه. بعضی ها حواس کلامی اثر گذاره، بعضی ها حواس فلسفی اثر گذار میشه. همه اینا رو باید بشینه، ادبیات هم باید بشینه، آخرش نتیجه اینجاست. آیه شما دو تصور کنم سوالتون چی بود گفتی گیوار دیگه؟ من یه لحظه بگی که مثلا میشه آیه بادخر یه رو با شیف ایکس بنویسی، چون خیلی به هم رفته من متوجه نمیشم چی فرمودی. یا رو حرف آخر در واقع الف با رو با شیف ایکس بزنیم که به هم نریزه، یه در خدمتون باشم. جان این فلان هایی دست کرده، یعنی هی مردش این تحریف میشه، باز مردش تحریف میشه، یعنی حدینا و ان نشده میشه بگه حدینا و لن نشده حدینا و الان نشده همش به یه مرد.
آها میگه مجید تحریف
ها بله نشده هم یه مثال تحریف میشه. مثال دیگه اصلا طریق رو بردارو نکدن بذار، سرات بذار، بیت بذار، هر دیگه طریق هم باشه، هر دیگه بشه این معنی برای شما بذار.
تو پایین چی رو تنه
این رو؟ الاسلام عده این یه لحظه من این رو همزمان بعد کنم انجام بدیم. جناب آقای پور مهدی، من وسط سوالی که دوستان هستم میکروفون شما روشنه، در خدمتون هستم، اگر سوالشون تموم بشه من در خدمت سوال شما هستم. حالا اینم هر اهتنا الى سوا استرار میتونست بگه اهتنا سوا هست، میتونست بگه اهتنا لی سوا استرار، میتونست بگه اهتنا الى سوا هست، پرسه میشون شما مثلا اهتنا صراط المستقیم میشه بگه اهتنا صراط المستقیم، اهتنا الى الاسرات المستقیم، اهدنا لسرات المستقیم. حالا البته یه بحث دیگه داریم، حالا اصلا این ستا چرا خدا میدونم یه بحث دیگه
نه. چرا میشه جلی
ده عربی عربی مونه استفاده میکنم؟
از کجا فهمیدیم که میشه
خدا که دارم لغت بخش بگیره هر اطلاعی هم نه فرقم الان
این مثلا از کجا
از این مثال هایی که زنده اهدنا الا، از این الا الای سر چون مثلا نا نیومد که یه آدم مثل گلانه سر اون راهه اون بود. آره اگر نتونی از این مثال ها میشه من ببخشید اگر برای که آقای پور مهدی من میشتدم فرمایشتون آقای پور مهدی عزیز، من هنوز صداتون رو نمیشنم. من وصلش کردم الان وصل. یه بار دیگه صحبت میکنیم. سلام علیکم رحمت الله، تازه الان صداتون رو وصل شدیم.
سلام
علیکم. بله 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 من خدمت آقای پور مهدی، بفرمایید.
صدا شما نمیدونم
شد اونجا، حالا من سوال رو میپرسم ببینم صدا شما قطع شد. صدای من الان خوبه؟ الان نباید مشکل داشته باشه.
یه لحظه میاد میره. جان سوال من این بود که چیزی که هست لغتنامه ها همونطوری که شنیدیم اینه که استعمارات رو جماعت کرده.
بله بله.
و حالا این قطعاً حالا آدم احساس میکنه که تفاوتی بین هدا اله و هدا له هستش. این رو باید چطوری پیگیری بکنیم که تفاوت در معناشو بکشیم؟
عرض کنم که یه مقدارش بله تفاوت ظریف وجود داره، دیوزم اشاره کرد احتمالا وجود داره و البته نه قطعا هم لزومنده همیشه هم شاید نه، اما احتمالش رو باید بدیم. یه مقدار زیادش بستگی داره به تفاوت معنای حروف جر، یعنی بحث حروف جر در نه که حالا یه مقدارش رو خوندین یه مقدار هم سیوتی میخونید و جای اصلیش در واقع در مغنیه، چون اونجای بحث های دقیقی ممکنه و عمیقی ممکنه ناظر به این که آقا حروف جر میگیم مثلا لا معنی اله داری آیا دقیقا معنی اله یا نه، مثلا یه نکات اینجا وجود داره اونجا باید پیگیری بکنید که آقا ما به جای لام یا مثلا فرض کنید اهدنا الصراط المستقیم، چرا نه لام نه الا؟ اینجا مثلا بعضیا میگن آ وقتی ما از در مفعول دوم از مفعول بی واسطه استفاده میکنیم میخوایم بگیم یعنی نه فقط ما رو به اون سمتی راه نمایی کن، بلکه ما رو توی اون راه قرار هم بده، کما که در اهدنا الصراط المستقیم شاید بعضی این حرف رو بزنن توی ذهن بعضی هم میگن، میگن اهدنا الصراط المستقیم فقط این که خدا از خدا درخواست نمی کنیم که ما رو به سوی اون راه راه نمایی کن، بلکه اصلا هدایت به معنی ایصاله، یعنی ما رو ببر توی اون راه و در اون راه قرار بده، لذا حرف جری هم استفاده نشده که عملا فاصله ای هم نباشه. از این حرفا ممکنه و جای بحث هم داره و دیگه اینا بحث های دقیق در واقع بیشتر تو فضای معانی مفردات و حروف جر مثل در واقع الا و لام و اینا هست. در این حد الان من به ذهنم رو توضیح دادم خدمتتون، نمیدونم چرا واضح شد. صداتون ضعیف شد آقای بومن.
یعنی که مثلا تو اهدنا الصراط المستقیم که حرف جر فاصله بوده، یعنی همه حروف جر رو میتونیم اینجا ما بکشیم منجوری رو دیگه، هم به طرف هم در راه هدایت کن.
نه لزومه، حالا دیگه اینو الان نمیدونیم
منظورشون اینه.
نه منظورشون اینه که ببینید دیوان میگیم اهدنا الا، وقتی اهدنا الا یعنی میخوایم هدایتش کنیم به سوی یک چیزی، خب ولی وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم که عرض با دو مفعول و هر دو مفعول هم بواسطه استعمال میکنه، این هدایت از جنس هدایتیه که میگید مثلا آقا آبو هدایت کن توی این مثلا رودخونه، ترافیکو هدایت کردیم به این مسیر. اینجا این هدایت فقط صرف این آقا بگیم آقا این وریه نیست دیگه، یعنی هدایت عملیه به اصطلاح. ممکنه اینجا این حرف هم بزنن بگن چون حرف جر الا نیومده فقط سمت اون چیز راهنمایی نشده به شخص، بلکه اون عملا به سمت اون مسیر هدایت شده. توی ذهن من بعضی از مفسرین حرف رو تو اهدنا الصراط المستقیم میزن.
سلام
علیکم. سلام علیکم. من هستم در خدمت. آقای محسنی فهمید. این
زندگی
معقوله حذف شده. یهد الناس، یهد مثلا هر چیز.
ما رفت اینجا ما از طریق الله می‌فهمیم که این حذف جمع واسه این دو معنی رو پیدا
کرده. آره. و از نظر از روی فضای معنایی رو
ما گفتیم که یشتی فلانه حدا فلانه از طریقه را میتونیم بگیم عرفت فلانه هم به طریقه را
عرفت طریقه یه فلانه عرفت دو عرفه را دید دو مفعولی بیواسطه هم بود عرفت فلانه از طریقه عرفت دو مفعولی بود عرفت فلانه از طریقه با الله هم میشه ظاهرن ولی بدون الله هم میشه خودمون عرفت هم مثل ولی فرقش نه دیگه عرفت دقیقا مثل خود حدا شد دیگه هم عرف فلان نه طریقه میشه استعمال کردن عرف فلان لتر نه عرف طریقه لفلان فرقش اینه که این لامه سر فلانه نمیاد برای عرف هم میتونید بگید عرف طریقه فلانه حالا جا به جا میشه که اشکال نداره هم بگید عرف طریقه لفلانه
ولی اینجا هم میتونید معنی بکنیم که راه را بیان میکنه برای
آره دیگه این توضیح این در این حد وسیع و خیلی از کتب لغت دیگه دقت نداره که این نکته آخر که از کلام آقای پور مهدی رو میفهمید نه دیگه در این حد جا وسیع پس متعاید نشدم شد سوال دو آقای
همین این ما یاد میگیم یهدی للتی یه ما هدایت کنه به آن راهی که اغلبه ولی وقتی که میگیم حضرت حضرت طریقه به فلانه یعنی بیان میکنن راه را یعنی وقتی مثلا این طرف
منظورش نمیده آره تو این همون اینجا بدی در
این در اینجا شما قرار میدن ما امنا در این از طریق مشاکر همه محکم بورا این معنیش هم بکنن
ببینید این توضیحی که کتاب لغت میدن توضیح حدودی من یعنی اینجوری منظورشون این نیست متوجه هم شما میگید میشه یه موقعی طرف رو هدایت میکنی فقط یه بیان میکنی تبیین میکنی یه موقعی معرفی میکنی یه موقعی هدایت نه ممکنه تفاوت معنی داشته اینو فرمایید دیگه دیگه الان من به شما نمیگم حدا رو میخواسته من یه هدایت کرد که تو فارسی هم استفاده میکنیم برای زبون عربی توضیح بده چی میگفت بعد جمع جور کوتاه هم باشه نمیتونه جور دیگه بگه دیگه اینی که اینجا گفته منظورش هم یعنی فکر نکنیم اینجا میخواد این همینه من اینجوری تنفیه رو دارم میگم توضیح داده بهتر از این نتونست توضیح شما مثلا ده خدا رو باز کنیم
مثلا پیش بیاد توی یه معنی دیگه بالاتر میشه که یه مفعولی اعلان فکر کنم ارشده بود
آره
چرا اون نه اول میگه اون هدایت
خب اون یاد دادن نکنه میتونی فقط به یه بار هدایت میکنه فلانی هدایت کرد
خب ارشد یهدی همون امناسه که حذف شده لذت اینجا جا رو مجروری
شده به معنی الله خب از کدوم معنی الله معنیش چون یعنی متفاوتی میشه لام یه جور خاصی داره معنی میده آوردهش اونه معنی بعد و هم معنی میشه که لام معنی من شما هستی بذار شما شروع کنید تا ایشون
بذار حالا کجا میگم کل لو و لن و لن من یشا
نه
دو چه گفتم اینجا زیر مجموعه دو محمودی که دو محمودی واقعا اتری باله که اسم ما شده خودی زیر مجموعه اینه که معنیش میشه علف و بابا
من چرا اون بالایی نگیری؟ من میگم اون لام اگه بخواهی لام چه معنی میده؟ تعلیل باید بده
چرا تعلیل بده؟
خب چه معنی دیگه یه اگه بود که میشه پایینی دیگه مثلا این در واقع شما اولا همون ببینیم این حدا فلانه اگه بخواه با لام استفاده بشه میشه همین که اینجا آورده دیگه
اگه اینجا نبود
اگه اینجا نبود ما با این اگه استعمال میشه دیگه نمیفهمیم معنی لام معنی اعلام به این راحتی از آن که طور لغت لام آوار که بگه اینجا معنی اعلام ببینید این هدایه قبول دارد این هدایه معنی هدایت کرده این هدایه معنی هدایت کرده خود هدایت کرده معنی شما نمی کنه منطقه اینجا عرب در واقع اون چیزی که شخصا بشن به سمت هدایت شده داره میگه به سه شیره میگه یا بی واسطه یا با اله یا با اله
اگه علاقه با فلانه میگه
آره احسن مثلا اگه هدایه یه توی آیه یه هدایه شکن با اله دیگه اون فلانه حتی با این هم ممکنه بگیم یعنی ممکنه اینجا یه اصلاحاج یه اله هم باشه ولی این با این هم میشه
همه یه دیلی لفت یه احبا خود یه زیر مجموع بود عرب و بیانه
آره آره این یادم هست این سوال هایش که میپرسید سوال های سر کلاس هم بعضی هاشو بپرسید یعنی من الان اگه میگفتم برای همه خیلی خوب بود
جایی یه احبا تو مخبوب
نداره
زیر مجموع بود
آره به خاطر اینکه این در واقع من اینجوری برسن اگه بخواهیم مفهوم نگیم بعضی مجموع کدوم بگیم اولی خب این نهاز القرآن یهدی یعنی آیا این قرآن راهنمایی شد پس معلومه که معنی اول نیست اگر آن میکنه یا اینه یا اینه بخواهی متعدی هست
یعنی مفهومش هست شد
هست شده آره مفهومش هست شد مفهوم فضل است دیگه اونجون هست بشه قرآن کی رو هدایت میکنه ناس رو یه ناسی یه ناس و متقین حالا بعد میگه بس تفسیری میشه وقتی میشه بس کدوم میشه همون سه بود درست شد؟ آقای جناب آقای بادفر شما می سوالی داشتید در خدمت این بعد سوال های پورمهدی سوال دوم های پورمهدی رو در خدمت هستید آقای بادفر میشنویم اگر میکروفونتون روشن بفرمایید میشنویم آقای بازفر آقای پورمهدی اگر تشریف دارید و سوالی هست در خدمت هم بکنم هم دوستان افتن استراحت ما بریم که برگرد میشه آقای پورمهدی میشنم در خدمت هم
نوشته
در خدمت هم
نوشته هم
وقت شد خدا رو شکر که تفاصیل در مورد همین آیه هم کردیم، خیلی چیزا جالبی بود، صافا نکات ریزی و در مورد بودن تفاوت بین یهدی الام یهدی له و یهدی بدونه حرف جل. حالا چیزی که رو من نگاه کردم ضرورت مثلا حضرت الله توی من میزان و چند از تفاصیل دیگه نام الله به اختصاص گرفته بودن، حالا نمیدونم به چه معنا، ولی گفتن که این هدایت به چیزی که هست چون خاصه نام رو سرش توی مثلا نوره این نام اختصاص گرفته بودن. حالا نمیدونم شما چون صدا تو وقت میکرد
نه من میشنوم اگر لام رو توی همین یهدی یهد الله و لنمرهی لام اختصاص گرفتن
توی در میزان ظاهرن لام اختصاص گرفتن.
چشم من انشاءالله نگاه میکنم، حتی اصلا بعید هم نیست، یعنی واقعا ممکنه اینطوری باشه، هیچ بعید نیست، ولی ما عرض کردیم دیگه، نه حالا شنیدید اون تیکر رو که ما به اساس در واقع صرف لغت داریم بحث میکنیم، و اگر پای در واقع مباحث دیگه و نکات دیگه وسط کشیده بشه ممکن متفاوت بشه. در این حال من من میبینم انشاءالله نگاه میکنم المیزان رو، و اگر نکته بود در خدمتون هستم. دیگه نکته دیگه هم هست آیه؟
خیلی ممنون آجا. یه از نکته هم حالا جالب بود گفتم اونم از کنم خدمتتون، اونم حالا توی این تفاصیل الفرقان بود، نمیدونم الفرقان چیست، اینجا خیلی ایشون جالب چیز کردن و مطلب رو گفتن که اصلا اونجا که گشتیم هدایت توی قرآن تو سه نوع بود، همون لهو الا و بدون حرف جر، این رو حالا نوشتن که مثلا لهدی الالحق در مورد خدا نیست، وقتی که لام میاد جایی که یا قرآن یا خدا داره هدایت میکنه، ولی وقتی که مثلا با الا گفته مثلا الالحق مثلا توی سوره یونس یه مثال شاهد مثال آورده بودن که اونجا مثلا مشرکین دارن به سوی حق، اونجا که سوال میپرسه آیا مشرکین دارن به سوی حق هدایت میکنن یا خدا، اونجا هدایت که مشرکی میکنن رو با الا آورده. یعنی مثلا حالا من آیش رو اگه پیدا کنم گفته که مثلا از توی سوره یونس هستش که اونجا مشرکی رو که وقتی میخواد بپرسه میگه که ها به نظرت که ولایتی که اونا میکنن با اله هستش، ها پیدا کرده میگه قل هل قل هل من شرکائكم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق انا من یهدی الی الحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا که تا آخر. یعنی جالبه که گفتن یهدی للحق از خاص تو بالله، یا این که مثلا قرآن داره هدایت میکنه خدا با لام میاد.
عرض کنم که اینا ممکنه، ولی خب اگر مفسری هم صدات اینا ضعیف شد دارم، اگر مفسری هم میگه ما تو فضای طلبگیمون دنبال دلیل و مدرکش میگردیم دیگه، ولی اصل این که ممکنه این ضرر وجود داشته باشه قابل دفاعه. در این حال من المیزان الان دارید میبینید دارم نشونتون میدم، حضرت علامه معنی میکنم و معنا ان الله انما هذا المتلبسین به کمال الی ایمان الی نوره، میبینید همچنان معنی الی میکنه، و در ادامه میگن که چون یهد الله لدونه این نیشا لیسل معنا ان الله یهدی بعض الافراد الى نوره دون بعضه، این بعید. حالا من در حداقل در اینجا در واقع لام رو یعنی همچنان الا میبینن در تفسیر ایشون، اگر جای خاصی هست که اونجا رو بفرمایید حضرت علامه گفتن لام معنی اختصاصه بفرمایید. در این حال اگه اجازه بدید من یه استراحتی بکنم سر یه رو به 12 بتونم در خدمت دوستان باشم. صداتون ضعیف شده آقای پورمهدی، فکر کنم میکروفون رو فاصله دادید از دهانتون.
جان تشکر میکنم از خدمت شما. این نوعی جناب ضعیف باشه
الان خوبه الان الان خیلی خوبه از کنم که اون جایی که از الان میگید لام منی الا لام منی اختصاص گفتن و اگر پیدا بکنید من برگشتم یه روب دیگه اگر نشونم بدید که با هم سرش بحث بکنیم خیلی خوب میشه. بازم صداتون ضعیف شده آیه
چشم
از آن چشم دخل نزم فلن یا علیه
خدمت
از آن با عزتون من خدمت میرسم. تا این میاد بالا اگر سوالی نکته‌ای هست در خدمتم. آره دیگه، یعنی در واقع به قرینه اون لحی که برای بیانه اومده لحه عرفه هم هست شد، ممکنه حتی حسن نشده باشه، یعنی مثلا منظورش این بوده عرفه و ایاه و بیانه و لحه حسن میتونه بشه، مفعول با قرینه میتونه حسن بشه، آن را معرفی کرد و بیان کرد برای اون. الان ما تو فارسی هم نمیگیم آن را معرفی کرد برای اون و بیان کرد برای اون، که یه آن را معرفی کرد نشان معرفی کرد و بیان کرد برای اون، یعنی این برای اون رو یه بار میگیم دیگه، دوبار نمیگیم. بازم به همون برمیگردونمش که چرا این نام وصل نمیشه، به همون برمیگردونم که متنه و چون متنه ما تو متن عادی هم همین کار رو قشنگ انجام میدیم. جانم من گوشم باشم
باز به عبارت عرب رو نظام کنیم باز بهش میشینیم
تو عرفه. آره تو بیانه لازم ممکنه ولی خب بعیده دیگه، اینو با لحب خواهد دکنه اونجا خواهد جا به جاش کنه، ولی اگر عرفه خالی بود بله، اما تو بیانه نه بله. زایی دید من رفتن عرفه رو دیدم گفتن ولش کن بیم سوقا بیانه دیگه که خواستیم کار انجام بدیم بله، عرفه درست اما بیانه دیگه نه بیانه قطعا
دیگه. حالا با عرفه معنای عرفه
چی بار دیگه فرمایین؟
عرفه
بله میشد بگه عرفه فلانن از طریقه یا عرفه لفلانن از طریقه احتمالا، یعنی دیگه عرفه رو نمیشه لامش سر از طریق آورد مگر اینکه کتاب لغتی ما بگه. یه چیز قیاسی نیست دیگه، سماعیه. اونی که دارم میگم عرفه فلان عرفه لفلان نه طریقه استعمالش شنیدم، اونو اگه کتاب لغت نگیدم تا برام معنوس، برام صرف معنوس بودنش به نظرم اینقدر شنیدم که برام مسلم، وگرنه اونم درست میگه چون وسیل نگفته شما باید بگیم ما نمیدونیم بعدی که به اون بگیم، حرفش حق با شما هست، اون به اساس دانستار خودم. خب دوباره این سامانه رو راه اندازی کنیم اصلا این ازم بردم بزنیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه هو خیر و موفق و معین
ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
يوم يوم الدين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى خب این تمرین الحمدلله تموم شد ما حدی میخواستیم سر کلاس با هم دیگه بررسی بکنیم بررسی شد کردیم دوستان حاضر در کلاس در واقع یکی از دوستان جناب پورمهدی یه بحثی رو از المیزان هم مطرح کردن در واقع عامل خیل شد که به المیزان هم یه رجوعی بکنیم ظاهرن حداقل از این امانت المیزان که مقابل ما هست و من الان برای دوستان مجازی هم در واقع میارمش در میاد که حضرت علامه هم لام رو به معنی الا گرفتن من البته اینجور مواقع لازمه ما خلاصه یه نگاهی به کل تفسیر این آیه بندازیم فقط با عبارت یه تیکه از عبارت نمیشه نتیجه نهایی رو گرفت اما اون چیزی که از این تیکه از عبارت که الان داریم میبینیم برمیاد ایشون میگن میگن والمعنا در واقع ایشون البته دارن بیشتر در مورد منیشا صحبت میکنن که معمولا اشکالات و سوالات کلامی درست میکنه که یعنی چه خدا هر کی رو بخواد سوال کلامی که معمولا در ابتدا به ذهن میرسه ناظر به این دارن صحبت میکنن اما میگن والمعنا ان الله انما یتحد المطلب بسم کمال ایمان الی نوره میارن این الی نوره رو رویا بله در خدمتم تموم بشه اینجا هم الی رو خلاصه مطرح میکنن و در واقع نشون میده که ایشون هم دارن لام رو معنی الی میبینن ظاهرا البته میگم حالا بعد یه فرصتی بقیه تفسیرشون رو هم ببینید در خدمتم هستم
در مورد استفاده هدا با حرف جر الا میفرماید که در مورد استعمال هدا با حرف جر الا معنی الا توی عموم عربی آورده زیل حرف الا که منها مادت هدا و انها تعتدی تتعدی الا مفهول سامن به الا تتعدی الیه
تتعدی فعلا یا تفعلا درسته
ولی ممکن این لغار انما سآلتون به حاضر این ماده تفعلا به اللام مکان اله
نه
بعد دیگه
به اللام مکان
اله نمو که دیگه خواست نمازه کنم
بفهمه
و اونم اینه که در
اوضو خب یه لحظه آقای یالمه از علوم العربی هم آوردن که حدا به جای الا با لا هم تعدیه میشه توضیح همین چیزی که ما از وسیع بودیم خدا هم نفهم
نقطه دوم در مورد قاموس القرآن که فرمودن که در باب تعدیه هدایت سیر این عنوان اصلا هم بردن خلاصه شو میگم مثلا به این مفصله که من مقارنه جایی کنم 47 صفحه 147 تا 148 ایشون میفرمان که تو معنی هدایت دو تا معنا لحاظ کنه یکی متعدی به نفسه که جز به خدا نسبت داده نمیشه مثلا الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا این از این و یه مورد دیگه استعمال با حرف جر که به معنای نفی استقرار در هدایت و ارائه تعلیل توسط قرآن مثل بیاد معنا داره مثلا همین که میفرماید که انما القرآن یهدی للتی هی احسن یا در مورد پیامبر اینکه لنهدی الی صراط مستقیم
نه ممکنه دیگه من تا اینجا دیگه کار علم لغت نیست در واقع بعد مجموعه ایشون آقای پورمهدی هم اجمالا همین رو اشاره کردن ظاهرا که ممکنه تفاوت قائل بشه بین هدای متعدی به نفسه نسبت به مفعول دومش و هدای متعدی به حرف جرش مثلا بگیم این هدای متعدی به نفسه
استعداد مفعول دومش فقط برای خدا استعمال میشه، چون توضیح دوستان یه سوالی مطرح کردن توضیح دادیم که این هدایای جلوی معنی ایصاله. اینها من حالا توی فرصتی باید خدمتتون عرض بکنم که این تیپ کاری که شما میفرمایید لایه آخر کار لغت هست. بفرمایید.
باز دوباره یه جای دیگه ایشون اضافه میکنن که وجه کاربرد ماده هدا با حرف جر و بدون حرف جر اینه که لغت حجاز بدون حرف جر استفاده میکنه مثل هدای بود طریقه و دیگران انسوای حجازیون با الا استفاده کردن مثل هدای بود الا طریقه یا با الا
اینو کدوم لغت معمولا گفتن؟ اینی که میفرمایید و بذارید من همین جای در واقع هم سوال آقای نورمهدی ارتباط داره به این نکته، هم سوال آقای دیالمه و هم یه نکته ایه که ذهن دوستان رو درگیر کرده یکم. من اینو مطرح بکنم هم افق کار رو ببینیم، یه بحث 10 دقیقه‌ای میشه بعد اون وقت هم بعدی حل بکنیم، هم افق کار رو ببینیم هم در واقع نظم کار رو گم نکنیم از هر دو جهت. یعنی بعضی موقع ممکنه ما اگر حواسمون به این مراحل کار در یک علم نباشه ممکنه ما فکر کنیم همین دیگه لغت علم لغت یعنی هم افق کار رو نبینیم چقدر بالاه، همین وسیط رو یاد بگیریم دیگه حل دیگه. این یه کوتاه‌بینیه که قطعا غلطه و آثار بعدی ممکنه داشته باشه، از جمله اینکه آدم انگیزش رو از دست داده در ادامه کار، یا برعکس ممکنه آدم احساس کنه که من همه چیز رو یاد گرفتم با همینی که میفهمم هست و علم همین رو جزئی نیست. از اون طرف ممکنه این نفر نه این مراحل رو اگر خوب پیاده نکنه عجله بکنه یا نظم کار رو از دست بده و اون هم یه ضررهایی ممکنه داشته باشه، یا ممکنه نه نظمش رو از دست نده عجله هم نکنه اما محل بحث رو متوجه نشه، یا بگیم ممکنه منظور رو متوجه نشه، ندونه ما داریم کجا بحث میکنیم. یه چی بحث کوچولوییه، یه بحث کوچولو جمع جوری مرتب تقریبا همین نوشته‌هایی که داریم اینا همین داریم. ما میتونیم بگیم علم لغت رو سه مرحله میتونیم تحصیل کنیم. این سه مرحله اگر اسم براش بذاریم، مرحله اول اصطلاحا میگن مرحله معاجمی، اسم گذاشتیم اونیم اصطلاحا میگن که نه ما بهش میگیم مرحله معاجمی چون اصطلاح رایج نیست. چرا اینجوریه؟ مرحله معاجمی، مرحله اضطرادی یا مرحله اجتهادی. میشه علم لغت رو در این سه مرحله پیگیری کرد، تحصیل کرد، یا بگیم اگر حتی تحصیلمون هم تموم شد مثلا همه اینا رو هم طی کردیم، وقتی میخوام روی لغت کار کنیم یعنی واژه‌ای جلومون قرار گرفته، فرض کنیم انشالله همه دوستان بدون هیچ استثنایی تبدیل شدن به یه دینشناس خبره، به یه مجتهد که خلاصه اسلام و انقلاب بیشتر و بیشتر و بیشتر از اینها نیاز داره. خب یه لغتی اومده در برابرشون توی آیه شریفه، توی روایتی میخوان این روی این کار لغوی انجام بدن. اولین کار همین سه مرحله رو باید تقریبا انجام بدن. مرحله اولش این مرحله معاجمی، یعنی این مرحله که باید به چی رجوع کنی؟ معجم‌های لغت، کتب لغت. خود این مرحله معاجمی تو دلش دو مرحله دیده شده، الان فعلا توضیح نمیدم. مرحله دوم مرحله اضطرادیه. ببینید مرحله معاجمی که فهمید یعنی چی، میخوام به کتاب لغت رجوع کنم، من فعلا توضیح کوتاه میدم بعد هر کدوم شو یکم باز میکنم. مرحله اضطرادی یعنی چی؟ اضطرادی واژه اصطلاح رایج در علم اصوله، توی البته ادبیات هم توی سیوطی میشنویدش، میگیم فلان مثلا لغت مضطرد در این معناست. یعنی چی؟ یعنی زیاد تو این معنا استعمال شده. اضطراد معنی شیوعه. ما اگر یه قدم کاری، آیا ما فقط برای اینکه یک واژه‌ای رو معنیش کشف بکنیم باید به کتب لغت رجوع کنیم؟ نه، گاهی اوقات رجوع میکنیم اما به نتیجه قطعی و نهایی نمیرسیم. قدم بعدی یه قدم فراتر از اینه. هیچ خودمون باید بگردیم این لغت رو هر جا استعمال شده تو ادبیات عرب در واقع فصیح، که حالا خودش بحث داره کی و کجا و اینا، اما مثلا فرض کن اشعار عرب، آیات قرآن، اینا هر چی هر جای لغت استعمال شده بعد بگردیم فهرست کنیم، خودمون بشینیم اینا رو بررسی کنیم که اینا تو چه معنایی به کار رفته، آیا میشه به نتیجه رسید. یه جورایی خودمون بشین یک معجم نویس مثلا، انگار یه لغت. این یه مرحله است. و یه مرحله باز فراتر از این داریم، مرحله اجتهادی که البته روی دو مرحله قبل سوار میشه، اما تفاوتش اینه که اینجا مجتهده که باید این کار رو بکنه. به چه معنا؟ به این معنا که این آدم، این کسی که میخواد مرحله یک رو گذرونده، کتب لغت رو نگاه کرده، یه کار افترادی هم انجام داده، بیاد ببینه خب من درست گشتم دیدم تو مجموعه اشعار عرب و مثلا کجا و کجا این به این گونه استعمال شده، اما قرار نیست مثلا فرض کنیم به قول آقای بابا خودم بگم نگم به قول آقای دشبورد، بله دیگه با تقلب رسوندم، به قول آقای دشبورد نور خب تو کتاب لغت یه معنی میده، ممکنه بگم که استعمالات الان هم همون تایید کنه یا مثلا اینو داد اصلاحش کنه، اما نور تو فرهنگ دین و قرآن چه معنی میده؟ این خودش یک کار فراتریه. مجتهد اینجا معنی اون کسی که دین رو با اعماق و لایه‌ها و ابعادش درک کرده، فضای دین رو، نفس دین رو حس کرده، حالا میاد میگه آقا درست نور در لغت عرب این معنی رو داره، اما در امتداد همون بدون اینکه با اون منافات داشته باشه در فرهنگ دین و در مثلا فرض فرمایید خلاصه زبان دین، در زبان قرآن، در رویه زبانی قرآن این معنی همونش سوار میشه، این ظرافت هم پیدا میکنه، این تعریف ویژه رو پیدا میکنه. مثلا میتونید الا ماشاءالله برای این مثلا تقوا، تقوا یعنی چی؟ تقوا رو اگر کتاب لغتی بخوایم بررسی کنیم و زبان عربی یعنی مثلا حفظ کردن مثلا. خب حالا حفظ کردن به تنهایی تو فضای دین مد نظره؟ نه دیگه، تو فضای دین برای خودش تعریف ویژه‌ای پیدا میکنه. حالا جان تأثیر میذاره، بله قطعا تأثیر میذاره. یعنی مثلا فرض کنید تو فرهنگ شیعی مثلا فرض فرمایید ولایت به چه معنی؟ خب اینجا متفاوته با اینکه فقط ناخواهیم زبان عرب رو نگاه بکنیم، اینجا یه بار معنایی جدید، یعنی واژه ها اینجوری هم دیگه. الان خیلی از واژه ها که 50 سال پیش استفاده می‌شده الان تو فضای انقلاب بار معنایی دیگه پیدا کرده، غیر از این همینجوری دیگه. بار معنایی ویژه این کلام، این لغت، این واژه در فرهنگ دین، در فرهنگ آیات و روایات، که البته این بار معنایی در ادامه و در امتداد سازگار با اون زبان عرب هست، یعنی رویه‌های زبانی آیات و روایات برخلاف لسان قوم نیست دیگه، ما ارسل الله رسولا الا به لسان قومه، همون لسان قومه اما یه رویه زبانی خاص با یه فرهنگ معنایی ویژه.
خب این بعضی از کلمات گذر زمان معنای مخالف خودشون
پیدا کردن، ما الان با گذر زمان هیچ کاری نداریم، چون گذر زمانی نداشتیم، زبان عرب اصیل بوده، همون موقع قرآن هم نازل شده، اهل بیت هم موقع بودن، ما با گذر زمان هیچ کاری نداریم الان، اون یه بحث دیگه است. میخوام بگم درست زبان عرب هم موقع عرب از نور یه چیزی میفهمید، اما همون موقع قرآن اومد نور رو باز تعریف کرد،
یعنی از اصل نزول قرآن تا 250 سال بعد
لغتی اصلا ما نازل به اون نیستم، اون یه بحث دیگه است. آیه من مثلا به قرآن زدم دارم، با اون اصلا کار نداریم. بله اونجا ممکنه تغییراتی درست بشه، یا ما گم نکنیم محل بحث رو، این خواهش جدی که دارم. الان ما اصلا نازل به گذر تاریخ نبودیم، نازل به این بودیم که زبان واژه اگه بخوایم معنیشو بفهمیم سه تا کار باید بکنیم. قدم اول معاجم رو نگاه بکنیم، این یه کاره، این کتب لغت رو نگاه بکنیم. قدم دوم بریم، ممکنه با این نتونیم به نتیجه نهایی برسیم، بریم خودمون تمام اشعار عرب و تمام استعمالات عرب و اینا رو بگردیم تا این واژه رو معنیشو خودمون پیدا کنیم. قدم سوم بریم به طور خاص در قرآن چه معنی، به طور خاص در روایات چه معنی. حالا شما یه سوال دیگه مطرح می‌کنید، آقا زبان در بستر تاریخ دچار تحول میشه یا نه؟ بله. چیکار باید بکنیم؟ این یه موضوع دیگه است، درست؟ اون یه بحث دیگه است، این موضوع دیگه است و میشه سر جاش بحث کرد، حالا الان جاش نیست. معمولا ابتدای سیوتی بحث مثلا تحت عنوان همین که عنوان که در واقع توی متن مثلا سیوتی ندارید، اما جاش اونجا هست که یه بحثی بکنیم که خلاصه گذر زمان و در زمان و مکان چه اثری داره در عرب حجت. برای ما عرب حجت رو در چه محدوده جغرافیایی میدونیم و در چه بازه تاریخی، این خودش میشه یه بحثی که یکی از آثارش این میشه که حالا مثلا فرض کنید آیا معمولا میگن تا زمان امام سجاد عرب اصیل فصیح حفظ شده، بعد آروم آروم شده تحول شده؟ حالا در واقع روایت اهل بیت رو چه بکنیم؟ بحثای دیگه که مطرح میشه الان با ما اصلا کاری نداره. خب نگردیم بحث خودمون، اینو هنوز یه توضیح کشیده. خب این سه مرحله رو تا حد توضیح. اولین نکته اینه آقا ما الان تو کدوم مرحله هستیم؟ تو مرحله معاجنی هست. مرحله بعدی الان کارگاه ما الان تو مرحله شیست، چون تازه مرحله معاجنی باید خوب در واقع جا بیفته، بعد تازه یاد بگیم خب حالا اصلا چجوری به اشعار عرب رجوع کنیم، اونا رو چجوری کشف کنیم، معنی بعد نظرش چی بوده، قدر بعد چجوری بریم تو روایات. گاهی موقعا ذهن دوستان اگه لیز میخوره و میلغزه به خاطر اینکه این سه مرحله رو هم قاطی میشه. حرف درستی هم هست، یعنی با این مرحله اول نمیشه مفسر قرآن شد در حد لغتش هم حتی، چه برسه به اینکه ما باید روش تفسیر یاد بگیریم، کار روایات رو انجام بدیم، رجال یاد بگیریم، اصول یاد بگیریم، فقه یاد بگیریم، فلسفه یاد بگیریم، همه این کارا رو بکنیم تا بتونیم آیه قرآن رو بفهمیم دیگه. غیر از اینه اونا که هیچی بزنیم کنار، لغتش هم همین سه مرحله باید کامل انجام بشه. فقط با رفتن مرحله اول نمیشه نتیجه نهایی رو گرفت، در این تعدیدی نیست، ولی ما باید از اینجا شروع کنیم دیگه. مرحله اول طبیعتاً باید شروع کنیم. ما الان تو مرحله اولیم، فقط داریم کار معاجمی میکنیم، وگرنه بله ممکنه ما بگیم بله این درسته اینجوریه، اما در فرهنگ قرآنی مثلا به این معنیه. بله اون یه بحث دیگه‌ای که روی این بحث ما سوار میشه، نه این بحثو بخواد بزنه کنار. حتی اگر نتیجه‌ای هم به دست بیاد که متفاوته با بحث معاجمی، روی بحث معاجمی سوار شده، یعنی از همونجا میره جلو و رشد میکنه. خب حالا بحث معاجمی، مرحله معاجمی هم در آموزشش، در مرحله آموزش خودش دو فاز میتونه داشته باشه، دو قدم میتونه داشته باشه. قدم اول که مال در واقع شخص مبتدی هست، با یک کتاب لغته، با یک کتاب لغت که مثلا ما داریم الان وسیط کار میکنیم، ما توضیح بیشتر اینجا هست که الان دیگه اش کاری ندارم. قدم دوم که در واقع پیشرفته حساب میشه دیگه، اونجا باید بریم ما مجموعه کتب لغت رو با یه فرایندی، با یه روشی بهش رجوع کنیم، بتونیم بفهمیم خب حالا چرا این تفاوت داره، چیکار باید بکنیم، هر کدوم لغتش چه ویژگی‌هایی داره، بشناسیم، بهشون دسته‌بندی بکنیم و خلاصه کارو انجام بدیم. ما الان باز تو قدم چی هستیم؟ اولی. گاهی ممکنه الان تو تمرین سوم فکر کنم یهد لو جی تمرین سوم لیقوم الناس بود چون بله تو این تمرین به قدم دوم هم یه سری می‌زنیم چون چاره‌ای نداره. خلاصه می‌خواستم بگم حواسمون باشه کجا هستیم و داریم در واقع به چه سمتی حرکت میکنیم، هم افق رو ببینیم، یعنی اینجا خفی نکنیم. الان لغت یاد گرفتیم تموم شده رفت، نهایتش چهار تا که لغت دیگه هم نگاه کنیم فایده نداره. گاهی موقع محقق میره این مرحله رو، گاهی موقع دیگه همشو در میاره، بستگی داره چقدر نیاز باشه، چقدر بس نیاز به کار داشته باشه، جدید باشه، دیگران کار کردن نکردن خیلی. و گاهی موقع یه شبهه مطرح میشه، مثلا شبهه در مورد معنی واژه‌ای تو قرآن مطرح میشه که آقا این الکی مسلمین گفتن، چون لغت‌نامه‌ها رو مسلمان نوشتن دیگه، الکی مسلمان گفتن تو این آیه تو این آیه قرآن مثلا این واژه این معنی رو میده. اونجا شبهه رو چجوری باید جواب بده این نفر؟ بعد بره تو مرحله اعتراضی، بعد بره مثلا 10 تا 20 تا 30 تا شعر عرب بیاره بگه ناگهان اینجا منظور شاعر این بوده، اینم غلطه، اینجا منظورش این بوده، اینا نه، پس معلوم میشه همینجوریه. اینا مثلا میشه نمونه. ما الان تو مرحله یک هستیم، اونم بیشتر تو قدم اول. این برای اینکه خلاصه یه بارم وعده‌شو داده بودیم که لغت رو باید تو چند مرحله یاد گرفت و چند مرحله کار داره که این هست. خب واقعیتش اینه که این قدم اول مرحله یک بهترین جاش با صرفه، یعنی در حین اینکه صرف میخونی لغت هم باید در واقع امتدادهای لغویش هم گفته بشه، تا تقریبا صرف به شما صرفی که باید باشه. اگر نه بعدش، حتی من دیدم دوستان تا حد خوبی رفته بودن جلو، لازم هم کارو نکردن، مثل ترمدین داریم این جلو، به حدی دوستان رفته بودن. ولی قدم دوم به نظر میرسه باید بعد از فراگیری علم صرف باشه، یعنی یه دور صرف رو بریم با یک کتاب لغت، بعد بعد این که تموم شد حالا یه دور به روش رجوع به مجموعه کتاب لغت رو میتونیم با هم دیگه مثلا یه صلوات با هم بفرستیم. خب تمرین دوممون این آیه شریفه بود که در واقع باز هم از آیات در واقع مشهور و شنیده شده هست انشالله. این دو تا آیه بعدی هم افلم یهدی لهم و اولم یهدی للذین، اینو انشالله توی فرصتی شاید اگه بشه یه بعد از ظهری بذاریم بعضی از این در واقع نمونه های این چنینی رو توی با استفاده از کتب لغت دیگه فکری به حالش بکنیم و خلاصه این نکات جدیدی رو یاد بگیم. اما این آیه شریفه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما می‌خواستیم ببینیم که چجوری باید معنی بشه این لیقوم الناس بالقسط. خب دوستان ما بپرسیم میگه من این نپرسم کار کرده توقع من این که همه کار کرده باشم جناب کم تر صحبت کرده خاملی شریفتون چیه آقا؟ شما سعی کنید حتما این کار رو انجام بدین ها، یعنی اولی ها کار کرده بودین. دوست عزیزمون شما خود بله بله آقای آقای نبیلو شما او یکی آقای نبیلو هستید؟ آقای حمید نبیلو ایشون حمید قاطی کرد. آقای نبیلوی عزیز این تونستید رو این آقای وقت بذارید؟ بس حتما از امروز این کار رو بکنید. ما از شما درگیر شدن با این تمرینات که داره لغت میخوام میخواییم درگیر بشید، ذهنتون سوال پیدا بکنه، نتونید حالا یا بتونید گیر کنید، علاقت بزنید کجا سوال گیر کردید تا داغ باشه اینجا تنور ما اینجا بتونیم اونها رو بچسبونیم دیگه. آقای نعیمی به چه نفشه ایسون؟
چون من چند تا ترجمه
مختلف دیدم ترجمه نها کردیم گوش بدن همه دوستان به نهای نعیمی
ترجمه و مقاله همشون با مقدر بودم. بعد معنیش این بود که تا مردم قیام به عدالت کنن ترجمه من. بعد این کلمه که صفحه 734 از معنی کرده قامر رو صفحه 767 قومم و قیامم معنی کرده. بعد معنیش هم که برخواست من مجمع فارسی نگاه کردم. بعد ناس هم که اسم جمع برای بنی آدم نوشته بود صفحه 962. بعد این بی که بلغس بود من فکر کردم که یا استعانت مثلا صلاحیت. بعد این لام لیقوم هم لام تعلیل برداشت کردم.
بله لام که لام تعلیله، درگیرش الان نشیم. خب با این در واقع توضیحی که آیین نعیمی دادن گفتن که ما حالا با اون ترجمه ای که خوندید کاری نداریم، چون ترجمه رو قرار شده ما اگر خوب خودمون فهمیدیم چی شد حالا با ترجمه مقایسه کنیم، ما آخرش میگیم سراغ ترجمه. منتها با این نکاتی که از وسیط به دست آورده بودیم قامه معنیه برخواستن بود درسته، برخواست قسطم که یعنی عدالت. با رو گفتید احتمال داره چه معنی بده؟ با استعانت یعنی مردم برخیزند نه دیگه برای معنی استعانت نیست، تعلیل تسببیت. استعانت یعنی چی؟ به وسیله عدالت برخیزند. درست شد؟ به وسیله عدالت برخیزند، به کمک عدالت برخیزند. یعنی چی؟ یعنی توضیح بدید اگه منظور این باشه یعنی چی؟ یعنی چی وسیله عدالت برخیزم؟
یعنی
عدالت باعث نه انجامش بدن معنی نمیده، چون انجامش بدن یعنی شما باید داری چه معنی ازش میکنی؟ نگه داری انجامش بدن رو فعلا چی فرمودی؟ آقای فامیتی هم آقای غیورانه برخشید من یادم میره آقای غیورانه عدالت باعث بشه که مردم به پا خیزن. عدالت باعث بشه ببینم عدالت باعث بشه مردم به پا خیزن، مردم از بی‌عدالتی به پا می‌خیزن که
نه از
خودشون. یعنی اینقدر عدالت زیاد بشه ببینم ما خسته شدیم.
مثلا
یه لحظه اون
عدالت
باعث بشه، مثلا نه باعث بشه، این مشکلی داره درسته جانم؟ باعث سببیت باشه یعنی مردم به سبب عدالت یعنی به خاطر عدالت دفاع خیزن قیام کنن. اینجوری معنی داره. اینم یه احتمالیه، اینم یه احتمالیه که بگیم یعنی لیقوم الناس بالقص، مردم به سبب عدالت، اما به سبب عدالت خوب نیست، به سبب به پاداشتن عدالت، به سبب اجرای عدالت،
به انصاف برمی‌گرده.
آره آره، مثلا نفهمید است به خاطر اجرای عدالت باخیزه. اینو میفرمایید دیگه، اینو میفرمایید،
این سبب قیامشون عدالت،
خود عدالت که سبب قیام نمیشه، اینی که دوستان عدالت رو اجرا بکنن سبب، یه چیز هست شده مثلا، درسته؟ یعنی عدالت که علت یک اتفاق نمیشه، اینی که میخوان عدالت رو اجرا بکنن سبب قیامشون میشه،
قصد عدالت،
قصد محسوس کرده، درسته؟ اینجا اگه اینجوری بگیم باید بگیم یعنی بالقصد، یعنی به قصد بالقصد، یه در واقع مضاف محذوف اینجا باید داشته باشه. خب این احتمال، احتمال خوبیه، فقط مضاف محذوف میخواد. بگی توضیح بدیم.
جامعه مدنی به مرحله میرسه که عدالت به هم راه قیام اون مثلا قائم بشه.
خب این عدالت قائم بشه رو ما اینجا نداریم، اینجا داریم مردم قائم بشن به همراه عدالت، یعنی عدالت هم قائم بشه.
یه مصاحبه این اصلا این دوتا هست که حالا این سطح تمدن مردم رو میرسه،
حالا قائم بشن این چنین قیام کنن، قائم بشن چه کم گیر دارن، قبول دارید؟ قائم بشن هم توی توضیح آقای غیورانه گیر داشت، هم توی توضیح آقای بفرمایید من آقای محمد، این من حسابی قاطی دارم شما کدوم آقای محمدی هستین؟ من آقای محمد. خب من اصلا هرگی بذار اینو حلش کنم، این خیلی چیزی نیست، اینو بذار حلش کنیم رد چیم، یعنی
من هم که سرمانه درست کرده، یعنی مردم
به واسطه یه جست قوام پیدا کنه، آه قوام، بس معنی قامه رو عوض کردیم. شما خواستی همین چیزا رو بگی این آیه
نظر
آره اینجا درست داره. حل شد تقریبا، اینجا قامه رو تو این معنا باید بگیم مردم امرشون قیام پیدا بکنه، پا برجا بشه، استوار بشه، مستقر بشه، چی فهمونی شما؟ قوام پیدا بکنه. آره اومده، حالا توی لغت هم اومده، یعنی قامه یه معنای تقریبا مجازی داره، میگیم آقا مثلا مردم امرشون پا برجا شد، استوار شد، مردم رو خودشون وایسادن، میگیم تو فارسی هم میگیم مردم رو خودشون وایسادن، مردم امرشون پا برجا بشه، امرشون استوار بشه، اینجوری. اینجا اگه اینجوری این قامه به این من دیگه نیاز به سببیت هم نداریم دیگه، بارو میتونیم قشنگ چی بگیریم؟ استعانت، یعنی مردم به کمک اجرای عدالتی که انبیا به عهده دارن، یعنی لقد ارسل الله رسولنا بالبینات و انزل الله معهم الکتاب و المیزان، که در اثر این ارسال رسول و این اتفاقات عدالت تو جامعه برقرار بشه، عدالت تو جامعه برقرار شد، به کمک این عدالت مردم تازه امرشون قوام پیدا
می‌کنه. اگر مردم قوام پیدا می‌کنن با قسط،
همین این همین باید دیگه
بهتر است بگید با معناش ارساق،
نه این معنای الساق نیست،
مردم با قسط یکی شدن، خب در نتیجه امر قوام،
نه نه این معنای در واقع ظاهر نیست، این معنای الساق اصلا اونی که ما میخوایم معنی نمیده، اونی که ما میخوایم اینه که یعنی در واقع انبیا بیان قسط رو پا بدارن، قسط عدالت در جامعه محقق بشه، به کمک این عدالت، به وسیله این عدالت مردم امرشون پاورجا بشه. اونی که شما میگید نخواهم نفت کنم، اما معنای خلاف ظاهره، ما بعد اول معنای واضح تر رو بکشیم بیرون، معنای اصلی رو بکشیم بیرون. بعد بگیم برای اینکه مردم امر مردم پاورجا، من الان یه توضیحاتی میارم حل میشه، اما خلاصش اینه، بیشتر از این فعلا نمیتونم ساده بگم، امر مردم استوار شود به وسیله عدالت، تا اینکه امر مردم استوار شود به وسیله عدالت. من الان نفهمیدم متکلم کیه، چون بفهمم
حضرت قبلا اولا همچین
چیز
شما فرمودید، یعنی به وسیله امام
تست اتفاق بیفتید، بعدش مردم نگه دارم، سوالتون سوال خوبیه، نگه اشته این بیه احتمال با استعانت جانم، سببیت هم نفت نمی کنم آیه چیزها، ولی استعانت سخته آیه، ولی سببیت رو هم میشه
معنیه قلمت ها اوه کذار داره که دیگه
نه مگه تو به کذا اصلا این معنی دیگه. آره الان بسته دارید میخونی بذار بسته بیاریم درست میگیم. من یادم رفت اینا دیگه من موقع ذهن دیگه من قامه رو بیام صفحه چند آقا قامه تو بسی میشه هزار و آسی درست داشت 799 فارسی زدم یه سلامت با هم بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اگه سببیت بگیری پس معنیش معنی کلا عوض
میشه؟ نه کلا عوض نمیشه، فقط به هر دیگه به سببه یا به وسیله عوض میشه.
پس بجوم
سمت چپ بگیم. سمت چپ بگیم. خب ببینید قامه این تسبب واقعی اینجوری بگیم خدمتون در فامیلی شرفتون چی بود آقای پیرایی آقای پیرایی عرض کنم که قامه اون معنایی که ما الان ازش میخواییم یه چیزی بین معنای مجازی به این تسبب واقفنه که یعنی استاد و این الامرو یعنی اعتدله. یه دید معنایی که هم داریم مجازی نگاه میکنه اعتدله بهتره، ولی خب هم داریم اعتدال میگیم هم به پابرجا شدن رو داریم میگیم یه چیزی. ولی این که شما میگی که میگه کجا بود آقا المتا و به کذا، این یعنی اون کالا به این مقدار قیمت پیدا کرد، تحددت قیمت رو قیمتش اینقدر شد، اصلا ربطی بحث ما نه. خب ما باشیم تقریبا یه همچین معنی، حالا باشو استعانت بگیریم یه کم سببیت بگیریم معنی دیگه ای نمیتونیم بگیریم. اما یه سوالی آیه محمدی کرد که خب آیا انبیا خلاصه کارشون این بوده که خودشون بیاد عدالت اجرا کنن که در اثر اون مردم خلاصه امرشون پابرجا باشه؟ آیا روش انبیا این گونه بوده؟
اصلا یه بار انبیا در مورد قدرت
آقا من خیلی عذر میخوام چون احتمال دارم یه چیز واجب باشه مجبورم جواب تلفن بدم، خیلی وسط کلامتونم بودم اما چاره نیست برمیگردم خدمت. بله میفهمید آقای محمدی دام گفتی یه بار امیرالمومنین
هم در منظر قدرت بودن و تقریبا نیفتاد، یعنی اقامه قصد مثلا نیازان نه اون مصارف مردم
بود. ببخشید من خیلی عذر میخوام حواسم رفت سمت این آخرش رو نفهمیدم نتیجه گرفت، شرمنده شدم. یه بار بازم تکرار کنید، خیلی شرمنده
شدم. اینجوری نمیشه
نمیشه بله اون میخواد بگم یه بارم که همین رو میخواستن کار بکنن نشد چون خیلی همراه رو یار نداشت. درست ببخشید من خود میخوام این فینگلیشه اصلا کلا نمیدونم چرا از حضرت علامه نقل شده که ایشون میگفتن نمیدونم چی بود نه من ترکی فکر میکنم فارسی صحبت میکنم عربی مینویسم از علامه اینجوری ظاهرم. حالا ما در حد همین فینگلیش و فارسی هم نمیتونیم باید جمع کنیم. حالا هسته هم که حالا آیه نظری خواستن یه چیزی بگم
سوال میشه قابل تر چون که جامعه سوداری این خصوص زهر و استفاده
این هم نظر میکنه قامل حق. خب آخه فاعل اینجا ما حق نیست، فاعل اینجا ناس درسته لیقوم ناسو اگه گفت لیقوم الحق که همه آره خیلی اینا معنی هم نزدیکه دیگه، عملا ما همین استفاده کردیم اما خب دیگه بالاخره این نیست، عملا همونه واسه مجازی. آره ارتباط وجود داره دیگه اینا بعضی موقع چند تا معنی همش یه معنی بود حالا جداش کرده مثلا. درست میگی بود اینا اصلا
که
تدلا خیلی نمیخوره. همین من چی معنی کردم
معنی از تعلیمی
بگیریم چون ولی اینکه تدلا هم صفحه 600 میشه. اینجوریش نکنی میدونی چرا؟ چون توضیح خراب میشه. آره نه دیگه لذا من گفتم یکم سختم بود دیگه، باید بگیم امر مردم پابرجا میشه استوار میشه زندگیشون روبرا میشه از این حرفا دیگه. اینجوری میتونن به خلاصه به کمال هم به کمال حرکت کنن، یه عالم توضیح برش میاد مثلا اینجوری منظور اینه. سختش نکنید چون ببینید کتاب لغت اصلا مشکل سوال لغت بعضی وقتا اینه الفاظ ما رو گم میکنه. یعنی ما میریم درگیر یه سری الفاظ میشیم، حواسمون پرت میشه، باید بفهمیم چی میخواد بگه. اینا حتما تو استفاده از کتاب لغت فارسی فارسی انگلیسی انگلیسی هم برخورد کرده. ببین اگه نتونیم اون شمشو به دست بیاریم، اون ذوق رو به دست بیاریم، درگیر یه سری الفاظ قاطی میشه، میریم مثلا یه سمت دیگه ای، بعد بدن ای اصلا این چیز دیگه شد. اینجوری نشیم دیگه، منظورش اینجوری بوده. حالا با یکم خب حالا اما واقعیت اینه که وسیط اینجا یکی از معانی مهم قامه رو نمیده. این هم یه نمونه برای اینکه ببینید که آقا وسیط نمیشه بهش اعتماد اینجوری هم چون برای تمرین خوبه. اما اینجا از شبه که من فکر کنم منجد رو همینجا آورده شد. منجد اینجا این معنی دیگه آورده که حالا تو کدوم لغت دیگه تحقیقش بکنید. توضیح میدم چرا وسیط نیاورده و چی شد. منجد که قامه رو معنی میکنه، خب دوباره ما کنیم میگه معنی قامه انتصره و وقفه الامر اعتدل. با اینا کاری نداریم. میدونید منجد شماره گذاری میکنه، یعنی دستبندی معنایی انجام میده. تو دسته دومش گفته قامه بالامر یعنی چی؟ تولاه و متولی شد، به عهده گرفتش، گردن گرفتش، مثلا عهده‌دارش شد. آره ولی با نیوم و الان مشکل ما همینه که ما با رو میخوانیم دیگه. آره بله بال داره واسه همینجاست بکنم درست میگی چون ولی با نیوم قامه برو این با میشه چجور بایی دیگه؟ این با بایه استعانت نمیشه، سلبیت نمیشه، این بابای تعدیه است. این بابای تعدیه است. حالا واسه این تولا و چقدر خوب گفته یا نه، حالا فعلا با همین داشته باشیم. یعنی فعلا من بعدا میخوام کتاب لغت دیگه هم بهتون نشون بدم، اما فعلا بر اساس همین منجد یه معنی دیگه میاد روش. یه معنی دوم یعنی چی؟ حالا معنی کنید آقای محمد، خودتون معنی کنید. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. آره آره دیگه فارسی روان دیگه، حالا مثلا سخت نگیرید خیلی. تا ناس این معنی چی میشه؟ فارسی بگید حالا سختش نکنید. تا اینکه مردم اجرای عدالت بشن و مردم بیان عدالت رو برقرار کنن. یعنی پیامبران میان تا اون توانمندی های مردم رو فعال بکنن به کمک مردم، یعنی مردم باشن خودشون بیان عدالت رو برقرار بکنن منتها به رهبری انبیا. درست شد؟ این میشه یه معنی دیگه. اون معنی اول هم غلط نیست، یعنی از یه طرف هم یه یعنی خود این که یه پیامبران یه عده یار رو همراه داشته باشن، چون همه که نمیان پای اجرای عدالت کمک بکنن به عدالت، ولی همون اندازه‌ای که عدالت جامعه محقق میشه امر مردم رو به راه میشه، یه عدالت رفت و برگشتی مثلا وجود داره.
خودم متوجه که مردم میشن تولا ناصر
انبیا رهبری هدایت میشه دیگه. مردم انبیا باید بیان. انزل الله معهم الکتاب و المیزان، باید کتاب بیاد، میزان بیاد، تربیت بشن یه عده‌ای. این خلاصه اون یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه اتفاق بیفته تا یه عده مرد برقرار کردن عدالت بشن. این حالت نمیشه چیزش کرد دیگه، بعد مجموعه آیات و روایات اینا رو تفسیر کرد دیگه. خب من جان این آره تو این معنای دوم بابای تعبیه میشه. نه اون معنی قبلی هم نمیشه نفی کرد انصافا. حالا من الان نشون میدم یک کلامی از حضرت آقا هم بهتون نشون میدم که هر دو معنا رو اشاره کردن. البته توی طرح کلی هم حضرت آقا یه اشاره که به هر دو معنا کردن فکر میکنن، یعنی اشاره آره احتمالا، ولی اشاره به هر دو معنا تو ذهنم کردن. یعنی اونجا میگن که دو معنی داره، میگن از حوزوی میگن فلان یاد رفته که خودشون خودن تو، اما توی کلماتی مال چند سال پیششون هست که هر دو معنا رو الان نشونتون میدن. عرض کنم که سوالی بود اینجا یه لحظه چون ایشون کمتر سوال
خواهی میشه
آره که فعلا اینجور میرسی تا حالا شاید دقیقترش کنیم جانم. نه تولاهو یعنی حالا تو فارسی هم همین میگیم درسته، یعنی گردن بگیرد، عهده‌دار شود، اینجوری هم میگیم متولیش بشه.
اما
چی معنی کرده؟ ها؟ آه تولا چند تا معنی داره؟ یکیش روی برگردوندنه. تو قرآن هم داریم اون تولا. اونم داریم چند بار هم استعمال شده، ولی تولا هم یه معنی رو نداره. بیا لحظه تو نها کنیم چون سوالی یه لحظه ببخشید برای اینکه سوال تو سوال نشد گم نشه نگه دارد. نه اول سوالشون رو بگیر کنیم. چی؟ با لام است این معنی رو میده، با این معنی میده بابا. یا توضیح میدم چرا نیومده، این سوالم میخوام توضیح نگه دارید یادم نره فقط این سوالا رو الان توضیح میدم. عرض کنم که بذار این سوال چون سوال چی سریع میپرسن آقا تولا رو کی گفته معنی اینه، معنی پشت کردنه. جواب من این بود که تولا معانی متعدد داره، یکیش معنی پشت کردنه، یکیش معنی ولایت پذیرفتنه، معنی آره رو کردنه، یه معنیش هم معنی عهده‌دار شدنه. ببین چی گفته اینجا، یه صلوات به هم این اولی معنیش رو نگاه نکنید، فقط تولا شیء و ادبره. تولاه لازم بود یا متعدی بود آیه نبیلو؟ پس این تولا اولی رو نبرد معنی چون این لازم. بعد بیاید پایین، تولا شیء لازمه کسبیده بهش، این همینه ملتزمش شد بهش. تولا فلانن نصره بود تولا الامر، این رو نکنی آخری است. تولا الامر تقلده به گردن گرفتش و قام به دورم پیش اومد. اینجا دیگه تولا معنی قام به شد، درست شد؟
بعضی از
کلمات فارسی میگن خدا چقدر امروز زنگ زدن ما بلش کن.
بعضی از کلمات هستن که در اومدش تو لغت هستن که تمرکزش رو کلماتی که اینا هم یعنی دو تا معنا دارن که اون دو تا معنا دقیقاً متضاد هم دیگه.
آره آره وارد بحثا نشیم خواهش میکنم، چون الان محل بحث این نبود، این معرفی کتاب دیگه است، دور میشین از محل بحث. درست میفرمایید، ولی الان اصلا سر بحثمون موضوع بحثمون نمیگه. خب داشته باشه اینجا رو آقا، داشته باشه اینجا رو آقا، رفقا یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد.
من میخوام کار بعدی چیه؟ چون وسید نیاورده منجد آورده. ببینیم وسید اشتباه کرده، منجد دقت کرده، اگه وسید اشتباه کرده چرا اشتباه کرده، اینو یکم بریم کشف بکنیم. چند تا کتاب لغات اینجا آوردم، اگه حالا توی فرصت هم که توضیح داد چرا این کتاب لغات رو انتخاب کردم. قاموس المحیط فیروزآبادی وقتی نگاه میکنیم تقریبا هیچی نگفته الا اینکه تو معنی قام اهلهو گفته قام بشنه، یعنی خود قام برو. قاموس المحیط که از کتب لغت معروف و جدی هست، این قاموس المحیط هم قام برو برای ما معنی نکرده، ولی تو معنی یک فعل دیگه از قامه به استفاده کرد. خب دست قاموس المحیط هم نیام. میریم تاج العروس. تاج العروس من حالا چون وقت کمه باید خود خلاصه کنم بحث رو. تاج العروس هم همین کار کرده. نه تاج العروس هم میدونی تاج العروس شرح قاموسه، شرح مزجی قاموسه. خب برش کنیم بریم جلو. مصباح المنیر چی گفته؟ گفته قام بالامر یقوم به. میدونید بعضی از کتب لغت فعل رو میگن اما براتون معنی نمیکنن. اینجا رو نگاه کنید، قام بالامر یقوم به، ولی هیچ معنی براتون نکرد. بس قام به داریم، ولی قاموس المحیط که کتاب جدی هم هست، حتی شرحش که تاج العروس هم هست اصلا معنیش نکرده. مصباح المنیر آوردهش ولی معنی نکرده. اساس البلاغه فقط یه همچی چیز داره، هو قائم بالملک، پس معلومی که با استعمال میشه چون اسم فاعلش استعمال شده. موجه مقایس اللغه گفته کما یقال قام به هذا الامر اذا اعتنقه، مثل اینکه گفته میشه قام به هذا الامر. کی گفته میشه قام به هذا الامر؟ وقتی که گردن بگیرتش. پس مثلا موجه مقایس گفتهش. تهذیب اللغه من بعد نداره دیگه، اینا خاصه تصریح نداره، ازادش عبور میکنم، اگرچه اشاراتی داره اما عبور میکنم. جمهره نداره، العین هم نداره. مجمع البحرین قام بالامر و اقامه. قام بالامر همون معنی چی رو میده؟ قام بالامر همون معنی چی رو میده؟ اقامه یعنی اقامه کردن. اقامه رو خوب میفهمیم چون اقامه اصلا اقامه است دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اذا جاء مؤذی حقوقه، وقتی همه حقوقش رو برات در چی میگه همه حقوقش رو حق مطلب رو ادا کنه، اینجوری مثلا درست شد، حق مطلب رو ادا کنه. میریم باز کتاب لغت شمس العلوم، قامه به کذا ای اقامه، بعد مثال هم میزنه قوامین بالقسط، اونایی که زیاد عدالت رو قسط رو بپا میکنن. سه ها میگه قامه به امر کذا، ولی اصلا معنی هم نمی کنه و همین دیگه، کتاب لغت دیگه تقریبا چیزی نبود که بخواد نگاه بکنه. خب ببینید چند تا اتفاق افتاد، یه خود یه تجربه ای که این تجربه رو خیلی موقع رجوع به کتاب لغت نیاز داریم. یه کتاب لغتی نمیاره مثل وسیط که داره سعی میکنه همه معنی رو بیاره، نمیاره. میبینیم مثلا یکی مثل منجد آورده، نگاه میکنیم به کتاب لغت تاریخی که دقیقا مهماشو من نگاه کرده بودم، چیز مهمی نمونده بود من که نگاه نکرده باشم، خیلی هاشون تک مالا همه، یه عدهش نیاورده بودن، یه عده آوردن معنی نکرده بودن، یه عده هم آوردن معنی کرده بودن. با اجازتون اونایی که در واقع تا حدی منبع حساب می‌شدن تقریبا نیاورده، مثلا العین که مثلا جز قدیمی تر است نیاورده، جمهره اصلا نیاورده، تهذیب هم نیاورده، اینا معمولا که العین و جمهره و تهذیب اینا اون مثلا سال 200 و 300 و اینا خیلی قدیمی ها اصلا نیاوردن. بعد آروم آروم که اومده جلوتر بعضی آوردنش. این چه اتفاقی افتاده؟ بعضی موقع ها افعال به شدت پرکاربرد و واضح از دست خلاصه لغت نویسان در میرفته. این یه واقعیتی که گاهی موقع برخوند و اینقدر این فعل پرکاربرد زبان عربی که اصلا به ذهن اون نویسنده نمیرسیده که اینو باید معنی کنه یا بیارتش، از شدت وضوح این اتفاقی گاهی موقع میفته. اون وقت وسیط هم در واقع داره از اون کتاب لغت استفاده میکنه، اگرچه سعی میکنه چون مخاطب وسیط بودن، مخاطب ممکن عرب زبان نباشه، مخاطب خیلی از این کتاب لغت عرب زبان نبودن، یعنی مثلا فرض فرمایید تهذیب، جمهره، العین و سایر اینها رو اون لغت نویس نمینوشته برای اینکه این نفر از اروپا بیاد زبان عربی یاد بگیره یا از ایران که لزومه، میخواسته یه مثلا دهخدا رو برای چی مینویسن؟ برای فارسی زبان دیگه، که بتونه اون کلمات دقیق فارسی رو معنیشو درک بکنه. خب این کاری که داشتن میکردن برای عرب زبان ها مینوشتن، خیلی از معانی واضح رو اصلا فراموش میکردن، من یادشون میرفته معنی کنم، چون این انقدر استعمالش اصلا به ذهنش اینه من لیست بکنم معنی کنم. لذا الان همین قامه این که معنی الان وسیط نوشته بود انتصبه یعنی ایستاد، یه سری بزنید این مثلا العین تهذیب اینا گفتن قامه یعنی چی؟ شاید اصلا نگفته باشن چون این دیگه معنی کردن نمیخوام من چی بگم مثلا اینجا. بنابراین اونا هم وسیط حالا سعی کرده فرست کنه، از دستش در رفته که قامه به امره مثلا بالامره یعنی چی اصلا به ذهنش نرسیده. چه بسا وسیط رو بگردی ببینید تو بعضی از مثلا فعلاش از معنی مثلا دیدید دیگه چی بود، چی بود همین الان تولا رو معنی کرد به قامه به، از وسیط خوش میمونی قامه به داریم، ولی حواسش نبوده این قامه به رو تو قامه به معنی کنه. چرا این حواسش نبوده؟ چون از وسیط کتاب لغت دیگر میذاره جلوش دیگه، یعنی وسیط هم 8 نفر نوشتن، دو تا 4 نفر بوده، یکی از 4 نفر، دیگه 4 نفر دیگه که میشن 8 نفر، تو جلد 4 نفر نوشته، وسطش رو باز بکنی 4 نفر دیگر نوشته، یعنی رضا 8 نفر بودن. اینا کتب لغت مختلف رو چیدن جلوشون، سعی کردن یه جمع‌بندی و یه خلاصه ازش بگیرن، این وسط اونا دستشون در رفته، منجد حواسش بوده اضافهش کرده. بس این اون کرایی که پشت سرش بود دیگه. این نکته آخرم که خدمتتون بگیم، اون فرمایش از آقارم که براتون که ببینیم و ببینیم دیگه چه کار میشه کرد. حضرت آقا توی دیدار چند سال پیش هم سال 93 با اعضای مجلس خبرگان رهبری اسفند 93 توضیحشون توی فضای دیگه از همون لاش اشاره میکنن در مورد دین حداقلی و دین حداکثری، دین حداقلی و اکتفای به حداقل‌ها از نظر اسلام قابل قبول نیست، ما در مورد معارف خودمان چیزی به عنوان حداقلی نداریم. یه خود میان جلو فعلا کاری ندارم، به اینجا میگن که حتی برخی از بخش تو فضای دین حداقلی و حداکثری، حتی برخی از بخش های دین که خیلی برجسته است مثل اقامه قسط، خب عدالت خیلی مقوله مهمیه تو دین، ولی شون میگه اگر فقط به همین خودمون رو محدود کنیم این دین حداقلیه. کسی نیاد دیگه، بعضی دیگه از این روشن فکر نما میگن آقا کلا دین اومده عدالت رو اجرا بکنه، همه هدف دین اینه، اگر عبودیتی هم دین گفته میخواسته ما عدالت رو اجرا کنیم لازمش بوده، نه اینجوری نیست، یعنی هدف دین فقط اجرای عدالت نیست، عدالت یکی از اهداف آمدن دین هست و ارسال رسول هست. لذاشون میگه حتی وقتی از بخش‌های دین که خیلی برجسته است مثل اقامه قسط هم کافی نیست که انسان دل خود را خوش کند که ما حالا دنبال اقامه قسطیم و اقامه قسط خواهیم کرد پس اسلام تحقق پیدا کرد. نه، این نیست. بله، مسلماً اقامه قسط در جامعه یک قلم مهم است. از این آیه شریفه در سوره مبارکه حدید که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اینجور به نظر میرسد در وادی امر که هدف از ارسال رسول و انزال کتاب معرف الهی اقامه قسط است، که حالا این جمله اینجا معنی بسناست، که حالا این جمله لیقوم الناس بالقسط را هر جور معنا کنیم، چه به این بگیم که لیقوم الناس بالقسط یعنی لیقیم الناس القسط، که قامه به رومنی چی بگیریم؟ اقامه. اگه قامه به رومنی اقامه بگیریم، لیقوم الناس بالقسط یعنی لیقیمو الناس القسط، قبوله؟ اگه قامه بهی یعنی اقامهو، قام الناس یقوم الناس بالقسط یعنی یقیم الناس القسط، درسته؟ که مثلا بارو با تعدیه بگیریم که این وظیفه مردم است که در محیط زندگی خودشان اقامه قسط کنن، یعنی انبیا اومدن که مردم رو تربیت کنن، مردم به این وظیفه خودشون که اقامه قسط عمل کنن. یا نه، بارو تسبیح، این همون نکته که آیه دیالمه گفتن، باید تسبیب بگیریم که لیقوم الناس به سبب القسط، مردم حالا کنه یعنی با قسط با مردم، دیگه اینجا هست آقا ادامه ندادم توضیحاتشو، با قسط با مردم رفتار کنین که نتیجه چی بشه؟ مردم امرشون پابرجا بشه، مردم امرشون استقرار و ثبات پیدا بکنه، مردم رو با خودشون بزن. نه الان میام بالا چشم بذارید تماش کنم، حالا وسط حرفشون بود دیگه، بعد میگم هر کدوم از این دو معنا یا معانی احتمال دیگه وجود داره، اگر به نظر شما اهمیت قانون قسط در جامعه روشن میکنه، لکن این به این معنی نیست که شعار مقدس از ما قبول میکنه که ما مثلا اکتفا کنیم به اقامه قسط و همه همت خودمون را بگذاریم برای اینکه اقامه قسط بشه، که دیگه ادامه صحبتایشون که یکی از اهداف همون که از لحاظ عدالت معنویت عقلانیت سگانه که از اون مطرح کردن الان تو این فضا هست. پس ببینید حالا این خودش جنبندی نهایتا بخوایم بکنیم، خلاصه دو جور میشه این آیه رو معنی کرد. اگر بگیم امر مردم پابرجا بشه به وسیله قسط، این میشه اون نگاه حکومتی به اجرای عدالت، اینم تا حدی درسته، یعنی حکومت باید عدالت اجرا بکنه. یه جایی ما میگیم آقا مثلا فرض کنید اون قاضی باید یه تنه وایسه عدالت رو اجرا کنه، تا این اجرای عدالت باعث بشه زندگی مردم رو راه بشه، اینم یه جایی درسته، از آقا نفع نکردن. اما یه زاویه دیگه هم میگیم حکومت باید بیاد مردم رو تربیت بکنه، مردم همه بیفتن دنبال اجرای عدالت، اینم درسته، اون بیشتر نگاه حکومتی، نگاه بیشتر تربیتیه و هر دوش هم نفع نمیشه. از آقا هر دوش داره که گفتم هر کدوم بگیریم به حال، یعنی قسط خیلی مهمه، ولی این معنا تنها هدف خلاصه حکومت اسلامی نباید باشه. احساس کنم یکی تو سوال می آها شما تو تاریخش رو، تاریخش اینا 21/12/93 طرح کلی رو حالا اگه من فراموش کردم دوستان نگاه کنم ببینن اونجا چی گفتم، من تو ذهنم که اشاره به هر دو کرده بودن و البته اونجا هم نخواستن نتیجه یادم نمیاد چی شده بود اونجا، ولی طرح کلی هم تو بحث نبوت و اون بحث رستاخیز مردم عمومی ظاهرم اونجا فکر کنم اشاره کرده باشن. سوالی هست جانم آقای دژ برد؟
یه مورد رو پس می‌دونم که چرا توی الوسیر مثل دلعن بود و مثل این قرار الله گرفته اینجا توی دلعن
بود. آه خب چشم من فقط یه لحظه دیدم این وسط دوستان نوشتن که صدا یه مشکلی داره، فکر کنم حل شده ها، یعنی نکنه یه وقت دوستان یه خبری ما بدن. عرض کنم که وسیط رو اینجا آوردم، یه همینجا آورده باشم که دیگه بله، وسیط قام للامر رو گفته تولا، قام بالامر بله هر دوش ظاهرا با احتمالا باید وجود داشته باشه، هر دوش احتمالا وجود داره. هم قام للامره بهانه للامرانی تولا باید باشه احتمالا هم قام. من از این زاویه واسه خود نگشتم تو کتاب لغت ببینم چیزی گیرم میاد یا نه، ولی بعداشی که الان دارم میکنم احتمالا هر دو در زبان عربی استعمال میشه که در واقع اینجوری گفتن. حالا اگر همین الان چیزی پیدا کردم خدمتون توضیح میدم. من الان چیز نمیدونم ولی برداشتم اینه که احتمالا هر دوش استعمال میشه. خب اگر سوالی نیست حتی وقت دیگه آخر رسیده، همه اینم تمرین بعدی چیه تا قضاوت کنیم چه بعد سوالی هست داره؟ چون دیگه دوستان دارن صحبت داره. آیه پور مهدی سوالی هست در خدمتی میفهمه. تمرین بعدی هم نمیرسیم. به نظرم الان جلسه رو خلاصه مختومه اعلام بکنیم. آیه پور مهدی صداتون ضعیف همچنان باید ظاهر همینجا جلسه تموم بشه. تمرین بعدی و تمرین بعدی اونه برای فردا. عرض کنم که تمرین ششم رو هم بذارید بیاریم توی در واقع فهرست کارهایی که دوست من انجام بدم. بذارید ششم رو یکی که خودم به ذهنم انتخاب کنم که این تمرین رو بیاریم. این تمرین به نظر مهمتره. این فایل رو بذارم چشم میذارم، ولی الان من خود دارم جابجاش میکنم. یعنی این فایل فایلی نیست که من به نهایت دوستان دارم هی نکنین عوضش که همونطور اضافه کردم، اما میتونم بدم، اما شما به این اکتفا نکنین. اون روز ببینید من چی رو دارم میگم. الان چش الان این ششمی رو نگاه کنید، سوره اعلا آیه 6. این تمرین قشنگیه، این تمرینم روش کار بکنید. سوره مبارکه اعلا آیه 6 این تمرین رو انجام بدید. من دغدغه های متنوعی دارم در مورد سوالی که این که بعضی دوستان یه وقت خدا نکرده خارج از کلاس کار نکنن و واسه نکنن، ایشالله که این نباشه و دوستان این کار اتفاق برشون توش نیفته. یه دغدغه دیگه که دارم اینه که نکنه دوستان بعضی هاشون در واقع سختشون باشه کار با لغت و عملا دارن اذیت میشن. یه دقیقه دیگه ای که دارم، بعض دوستان تمرین رو انجام دادن تو 5 دقیقه و الان چند روز بیکارن بعد از اون، اینم نباشه. یعنی چون چند طیف هستیم هر کسی خلاصه خودش رو به یه چیزی مشغول کنه مربوط به این کارو. مثلا اون کسی که ببینه خیلی ضعیفه از اینکه دو نفر دوستان بخواد راش بندازن بعد از اون، اونایی که قوی ترن یه دستی بگیرن یه کمکی بکنن این مواسات علمی انجام بشه. اونایی که تمرین رو انجام دادن دیروز دوباره برن با این چیزایی که ما امروز و دیروز یاد گرفتیم دوباره تمرین دوباره تکرار کنیم. دوباره این تمرین شماره 4 رو یذکرونه این فرزمو به حرم الله دوباره برید انجام بدید. شاید الان یه چیزایی یاد گرفته باشید که بتونید دقیق‌تر کارو برید جلو. اونایی که از این معلم گذاشتن برن کتب لغت دیگر رو نگاه بکنن و سعی کنن کارهای دیگه انجام بدن. یعنی خلاصه ما این ایام رو این چند روز رو که در خدمتتون هستیم سرگرم کار خلاصه لغت و لغت نامه ها باشیم.